خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به دلیل اشکالی که از نظر تلفن ها دارین، متاسفانه برنامه امروز یکی یا مجموعه از برنامه های گذشته خواهد بود، و گرچه امید ما این است که امروز بتونیم این مشکل تلفن را حل کنیم، فردا صبح به دلیل اینکه من یه پروسیجر معمول پزشکی دارم در خدمتتون نخواهم بود. نتیجتاً برنامه امروز پنجشنبه بعد از ظهر و فردا صبح مجموعی از برنامه‌های گذشته یا انتخابی گذشته خواهد بود، ولی فردا بعد از ظهر ساعت 4 در خدمتتون خواهم بود. از این بابت بسیار متاسفم و بسیار متاسفم از عزیزان و دوستانی که همه خطوط ما رو اشغال کردن ولی امکان و افتخار گفتگو با ایشون رو ندارم. به هر حال توجه شما رو به این برنامه جلب می‌کنم. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام و درود آقای دکتر.
سلام و درود، بفرمایید.
بسیار عالی. در محل اول ازتون تشکر میکنم که وقتتون در اختیار ما قرار میدین.
خواهش میکنم.
از این بابت واقعا تشکر میکنم. بالاخره میتونید این وقتو برای عزیزانتون خانوادهتون بدین. در محل اول تشکر میکنم. در محل دوم یه توضیحی بدم، یکم حالا خیلی داستانش زیاده. در آخر سن یه راهنمایی و یه پیشنهادی هم ازتون بگیرم. از موضوعتون، من از یکی از شهرهای تبریز زنگ، یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی زنگ میزنم. پسر بزرگ خانواده هستم، 29 سالمه. از زمانی که پدر مادرم ازدواج کردن، حدودا میشه گفت وضعیت مالی پدرم وضعیت خوبی بود، زندگی خوبی داشتم، ولی خب بنا به اتفاقاتی، چطوری بگم خدمتتون، دوبار پدر من ورشکست میشه و ما فراری میشه، حالا سمت استانهای دیگه، جاهای دیگه، و دوباره برمیگردیم شهر خودمون. زندگی حالت خودش رو پیدا میکنه. من از یه دانشگاه، از یه شهر خیلی دور قبول شدم، با فشار مالی بسیار زیادی رفتیم اونجا، حالا به خوبی و خوشی، حالا به این نحوهایی با چه فشار مالی های زیادی برگشتیم دوباره شهرمون و مشغول یه فعالیت هستیم که الان شغل اینجوری بگیم که بیشتر در مورد فروشه.
ولی ببخشید، سب کنید، با پدر همکاری میکنید یا یک شغل و کار دیگر
میکنید؟ نه کاملا جداست.
بسیار.
یادم رفت کلن دو برادری، منم و یه برادر کوچیک داره که فاصله همون یکم زیاده، حدود 12 سال اختلاف فاصله داره. از اون حدود 6 سال پیش با یه دختری آشنا شدیم. من یه خصلتی که دارم تو جذب نه اینطوری بگم افخه میکنم، از دخترهایی که کلم درک و شعور بالایی داره خیلی بیشتر از دختر خوشگل خوشم میاد. یعنی یک لحظه من یه شخص ببینم که واقعا از لحاظ درک و شعور اجتماعیش بالاست، واقعا به دلم بشینه. 5 سال 6 سال پیش ما با یه دختری آشنا شدیم که حدود 4 سال از من بزرگتر. من به صحبتهایی حالا گفتیم که با شما ارتباط داشته باشم، ایشونم قبول کردم، صحبت و مدتی با هم بودن، ولی خب گفته بودیم که قرار نیست ازدواج بکنیم به خاطر اختلاف سن و بعضی از اینجور چیزا. خب قبول کردیم، به عنوان دوستی شد، ولی ته دلم واقعا به خودم میگفتم که ای کاش میتونستم ازدواج کنم، کاش شرط مثلا جامعه بهتر. به مرور زمان در عرض ما حدود 5-6 سال پیش آشنا شدیم، حدود 1 سال تا 2 سال رابطه داشتیم. بعد 2 سال رابطه‌مون قطع شد. بعد از این که قطع شد ما خب حالا با یه نفر 3 نفر حدود 5-6 تا دختر ارتباط‌های کوتاه داشتیم، با یکی 1 هفته با یکی 1 ماه ارتباطمون خیلی کوتاه بود.
بذار من یه سوالی ازت نصب کنید، در ارتباط اول چقدر از نظر جسمی و جنسی به هم نزدیک شدید؟
100% هم نباشه 90%
بعدم دلیل جدایی به خاطر این بود که قصد ازدواج با هم نداشتید یا با هم اشکال و اختلاف پیدا کرد؟
دقیقا از وهله اول گفته بودیم به خاطر دوستیه، به خاطر اینکه هم من تنها نباشم هم شما تنها نباشیم، یعنی از روز اول اینو گفته بودیم. ولی خب این مسئله هر دومون اذیت میکرد که چرا نباید ما با هم ازدواج بکنیم، این مسئله وجود داشت. ازم بزرگتون خب اونا گذشت، این چند تا دخترم به مدتهایی اومدن، یکی یک هفته یکی یک ماه، ولی خب بیشتر از 4 یا 5 نفر نبودن، چون کلن از دختری که این خصلت های اجتماعی رو نداشته باشه، درک و شعور نداشته باشه، زیاد خوشم نمید. تا زد من اون محیطی که کار میکنم با یه دختری آشنا شدم که حدود 10 سال از من بزرگتره. ازم بزرگتون من تو همون محیط هم کار میکنم، هم کار فروش خودم رو دارم، یعنی انگار مثلا صبح میرم دنبال فروش خودم، بعد از ظهرم کنار این شخص کار میکنم. روز اولایی که خب ما با این شخص کار میکردیم پیشش، حالا من نمیخوام دقیق اون ریز کاری ها رو بگم، شاید بعدم مسئله ساز بشه عذرخواهی میکنم. از روز اولی که ما پیش این شخص کار میکردیم، من خب پی بردم که این واقعا آدم باشور و با شخصیتیه و واقعا خوشم اومد. بعد از حدود 5 یا 6 ماه کار کردن روی این شخص که بابا من از شما خوشم میاد، میخوام با شما ارتباط داشته باشم، از اینجور حرفا، تونستم قانعش کنم که بالاخره با من ارتباط داشته باشه. و چرا دروغ بگم، از اون موقع به اسم دوستی گفتیم کنار هم باشیم. ولی خب به مرور زمان من دیدم که واقعا کاراکترها و شخصیتی که این دختر داره واقعا اون کاراکترهایی که خود من دوست دارم، یعنی انگاری چطور مثلا من تو رابطه اولم که با اون دختره داشتم میگفتم واقعا آدم باشوریه، دقیقا همین احساسه و شاید قوی تر هم نسبت به این شخص دارم. ولی این دفعه این تصمیم با خودم دارم میگیرم که نمیخوام این نقد رو ول کنم برم نسیه، چون دفعه اول این تجربه رو کسب کردم دیگه، گفتم به خاطر مسائل جامعه و اجتماع و خانواده و اینجور چیزا نمیتونم با تو باشم، ولی واقعا اذیت شدم، چرا که اون هم دختر واقعا باشوری بود. این دفعه نمیخوام این قضیه رو چطور بگم، این موقعیت رو از دست بدم. با خود دخترم صحبت میکنم، این میگه که به نظر من اشتباه خود این کار، درسته من تو رو دوست دارم، تو هم یه کاراکترهای خوبی داری که برای من هم مورد قبول هست، ولی میگه که فکر میکنم این کار ذاتن اشتباهه. منم اصلا اینی که قبول دارم ذاتن اشتباهه، خب بالاخره شو به خاطر بعضی مسائل میگیم، به عنوان مثال تو نشستیم کاملا صحبت کردیم، قضیه کاملا عشقی نیست، عشقی و منطقیه، نشستیم منطقی صحبت کردیم که خب حرفی که شما میگی راسته، من بعد از مثلا 5 سال 10 سال دیگه، شما خب پیر میشی چنوچوری که صورتت خیلی بیشتر میشه، چون اختلاف 10 سال اختلاف کبی نیست، به چیز کاملا منطقیه، ولی خب من عاشق ظاهر تو نشدم، عاشق باطن تو چطور میگم جسم تو نشدم، من عاشق اون اخلاق رفتار و کردارت شدم و تنها چیزی که میخوام اینه که اینها رو بتونی نگه داری. هر اتفاقی بیفته من میتونم تحمل کنم. درسته یه فشارهایی هم 100% به من میاره، بالاخره پسرم مردم، یه خصلت‌های نیازهایی دارم، قبولم میکنم فشار میاد. ولی اگر بتونی خصلت‌ها رو نگهداری، اون خصلت‌های انسانی تو، اونقدر برای من اینا مهم هستن، میتونم با بقیه نیازهام بجنگم و به اونا پیروز بشم. حالا حرف من اینه، حرف اون دختر خانومم اینا بودن. حالا
شما
نکاتی که ذهنم بیاد رو میگم.
متوجه شدم. آره البته روزی که شما میگید من میخوام واقع بینانه، عاقلانه، یا به اصطلاحی که معموله ولی خیلی دقیق و درست نیست، منطقی صحبت کنم، خب باید به این نتیجه برسید که این کار اشکال داره. نه اینکه بگید منطقی میخوایم بحث کنیم ولی نتیجه گیری نمیخوایم بکنیم، یا نتیجه گیری رو باز احساسی میکنیم. حالا اون بکنار. ببینید عزیز، چند تا سوال منو با یه دقتی جواب بدید. اول شما چرا، من پرسیدم ولی جواب ندید، چرا با اون دختر خانم اول به هم زدید؟ آیا اختلاف با هم پیدا کردید یا هم موضوع تفاوت سنی و اینکه هدف ازدواج ندارید موجب به هم خوردن شد؟
چند تا نکته بود. یکی اینکه یه اختلافای پیش اومد، چرا دروغ بگم، یه زمانی بود که فشار کاریم خیلی زیاد بود، یه مسائلی پیش اومد، دقیق یادم نیست، اصلا جای هیچ کتمانی هم نداره، دقیق یادم نیست، یکی دو بار مسئله خیلی،
نه وارد جزئیات نشو، نه رو تو جا. آخه شما یه ذره آدمی هستید که بچه تک بودید، میدید هم تو رویا هم تو توصیف. نه فقط به من فقط سوال، چون ببین عزیز یه زمانی است که ما در حسرت از هم جدا میشیم چون فاصله سنی داریم. ای کاش چنین نبود، ای کاش من 5 سال بزرگتر بودم، ای کاش تو 5 سال کوچکتر بودی و تمام. یه زمانی نه، ما به تدریج اختلاف پیدا کردیم. چون ببین عزیز،
نه
من فقط سوالم اینه،
هر دو عامل بود
بسیار
خودمون رو از لحظه اول قانع کرده بودیم ما با هم ازدواج به هیچ عنوان نخواهیم کرد. یعنی اینو از روز اول انگار گذاشته بودین تو ذهنم.
عزیز من اینو چهار سبکون قربونه، سبکون آخه میخوام ذهن شما تا حالا چهار دفعه بیشتر این حرفو زدی، یه دفعه کافی بود. نه علتی که میخوام بگم، ببین عزیز، علت این که برخی از اوقات میگن یه چیزی واقع بینانه، عاقلانه و منطقی نیست، به خاطر این که به نتایجش، به پیامداش و عواقبش فکر میکنن، به این که چه میشه فکر میکنن. بنابراین ما منطق رو نمیایم با بحث شروع کنیم، با بحث تمام کنیم، به واقعیت مرتبطه. روز که دو گفتی فاصله یه دو تا شهر 100 کیلومتر با سرعت 100 کیلومتر در ساعت حرکت میکنیم، یک ساعت از اینجا به اونجا میرسیم. این تجزیه و تحلیل منطقیه، این نتیجه گیری میشه. حالا شاید 7 ساعت هم رسیدیم، شاید مثلا نرسیدیم که بحث نشد. حالا به کنار، شما من این سوال رو جواب بده فرین، بدون چه جور شما وقتی که، چرا پدر و مادر یه چنین فاصله 12 ساله‌ای بین تو و برادرت دارن و بعد از داشتن تو صاحب فرزندی نشده؟ چرا بچه نه؟
به خاطر فشار 90% فکر کنم فشار مالی بود که میدیدن که اصلا نمیتونن زندگی روال عادی داشته باشن.
بسیار خوب.
گفته بودن که این بمونه. بعد یه بار صحبت میکردیم میگفتن که به خاطر حرف دیگران بود، همه میگفتن شاید مثلا یه بچه دیگه بیاد، یه فرجی بشه، یه فلانی بشه، یه برکتی با خودش بیاره. تا اونجا که من میدونم.
نه متوجه.
خب ریز کاریام من نمیدونم.
نه من فقط گفتم هرچی که میدونید. بالا رفته، ولی در یه جامعه مانند ایران که ماجرای بدهکاری و ورشکستگی به عنوان یه جرم تلقی میشه و خطراتی داره از جمله زندان، که در یه جای مانند امریکا مادام که تقلبی نباشه به هیچ وجه نیست، برای که بیزنسیست که آدم هایی که با شما کار میکنن باید قبول کنن ممکنه ببرن یا ببازن، بنابراین یکی یه دفعه مجرم و دیگری کاملا بیگناه در نمیاد. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، اما اون چیزی که مطرح است که نشون دهنده این است که شما به هر حال به دلیل این گرفتاری ها و دربدری ها و فرزند تک بودن با پدر نمیتونید روابط صمیمانه مهربانانه داشته باشید و بنابراین شما در محبت مادر و ناچار به مادر چسبیدید و فرزند تک بودید، بنابراین رابطه شما با مادر یه مقدار رابطه عمیق سنگینی است که با هم داشتید و این رو با پدر نداشتید. آیا این حرف، این نتیجه گیری درسته یا نه؟
تا حدود میتونم بگم 60%، ولی خب الانم که پدرم خیلی خوبه برای
من. الان راجع به بزرگسالی نه من راجع به بزرگسالی صحبت نمی‌کنم، من راجع به 8 سال اول حرف می‌زنم. درباره 8 سال اول
دقیقاً اینطوری.
خب حالا ببینید عزیز، وقتی که ماجرا این هست، یعنی شما پسری هستی که تنها هستی، برادری فعلا نداری تا 12 سال بعد، پدر به دلیل مسائل مشکلاتی که در بیزینس هست و درگیری و وقت و انرژی که صرف میکنه و حواس پرتی ها و گرفتاری هایی که داره، ناچار به شما ها نمیرسه و شما تنها ملجا و پناهتون و ارتباطتون میشه با مادر، بنابراین شما یه ارتباط تنگاتنگی بیش از حد عادی پیدا میکنید، چون اگر مادر چهار تا فرزند داشتن اونقدر به شما نمیرسیدن، اگر شما فرزند تک نبودید به ایشون اونقدر نمیرسیدید، اگر شما پدرتون 9 صبح میرفت سر کار 5 میامد بعد از ظهر با او بودید، حالا چنین نیست. اگر به خاطر مشکلات پدر به هر حال نمی بود شما به اون نزدیکتر میشید، همه اینا دست به دست هم داده و شما رو در رابطه نزدیکتری با مادر با توجه به شرایط اینکه فرزند تک هستید تا 12 سال برادر نیامده پدر اون مسائل داره در یه جامعه مانند ایران به مادر نزدیک شد. حالا بذارید که بتونید نتیجه بگیریم، بگذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. چنگال اجمن با ما باشید.
میری جان سلام، من برگشتم.
اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تو نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
مینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714 633 3355، 714 633 3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدور بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 01329272.
قدر 5905 بلبو اف، ورودی $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در سان دیگو. کیستم من؟ یک شنبه 10 جولای از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی واقع در 5905 بلبو اف، ورودی $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
با نهایت اندوه و تأثیر در گذشت پدر مهربان و فداکارمان رفیع طباطبایی، بزرگ خاندان طباطبایی را به اطلاع فامیل، آشنایان و دوستان می‌رسانیم. مراسم سوگواری روز شنبه 11 جون ساعت 10 بامداد در محل پاسیفیک ویو در شهر نیوپورت بیچ برگزار می‌گردد. سونیا سپر و نغمه طباطبایی، خانواده‌های وابسته طباطبایی، شهرستانی، رنگچی، مهدی، محجوب، کیارشی، فرد قاسمی، فروتن، مستعان و سینا.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو. آره ببین عزیزم، نه نه صبر کنید صبر کنید، نه بذار اول من مشکل برای شما روش. ببینید عزیز، اصولا به دلیل آنچه که کودک انسانی هست و اون زمینه تمایلات جنسی او که از دو سه ماه قبل از تولدش در شکم مادر کار خودش را آغاز میکنه و کاملا با جنبه های مهم دیگر از تولید مثل گرفته، امنیت و آرامش گرفته، لذت و درد گرفته، مرگ و زندگی گرفته، به هم در میامیزه. بزرگترین نیروی حرکت دهنده انسان در 6 سال اول تمایلات جنسیشه و به همین جهت است که مراحل مختلفی رو طی میکنه. بین 4 تا 6 سالگی پسر بچه مثل مورد شما به هر حال به مادر گرایش و تعلقی پیدا میکنه و مخصوصا اگر مادر رعایت اصولی رو نکنه، یعنی اینکه فاصله نگیره و ضمناً پدر در صحنه نیاد و فرزند خودش رو با خودش به نوعی فرزند پسر خودش رو نبره و پسرش اجازه نده که همانندسازی آیدنتیفیکیشن رو با پدر انجام بده و پدر مثلا نباشه یا چیزی مانند آنچه که در زندگی شما بود و مسائل و مشکلاتی به وجود بیاره، شما در توجه به مادر، محبت به مادر و در عشق به مادر در حقیقت باقی میمونید و آیدنتیفیکیشنتون با مادر انجام نید. بنابراین شما یه گرایشی ناآگاه پیدا میکنید به زنانی که از خودتون بالا سن بیشتری دارن، یعنی از اونجا مسئله میاد، یعنی یه نوعی به دنبال کسی هستید که نقش مادری رو برای شما داشته باشه برای که اون ارتباط رو با تداوم ببخشید. بنابراین گرایش شما ابتدا به خانمی که مثلا 5 سال از شما بزرگترن وقتی شما 23-24 سالتونه و بعدن یه کمی بعدش با خانمی که 10 سال از شما بزرگترن الان شما 29 ایشون 39 هن، اینا ابدا ارتباط سالم نیست که شما بازی مسئله شخصیت رو مطرح کنید و ظاهر و باطن رو مطرح کنید. نه، موضوعی نیست از این. موضوع این است که اصلا یک زنی که سنش از شما بالاتره شما رو بیشتر برمی انگیزه، تحریک میکنه، برای شما چالشی رو در مقابلتون میگذاره، داشتن او به دست آوردنش براتون موضوع میشه، کنارش امنیت پیدا میکنید، آرامش پیدا میکنید، لذت پیدا میکنید، امید پیدا میکنید. اینا مسائل شماست و برخلاف تصورتون اینا ناشی از کمبودای شما و آسیبای شما هستید. درست مثل این که من پام شکسته دلم میخواد مثلا یه ماشینی بیاد منو ببره دیگه، من مجبور نشم پیاده راه برم. اینجا مسئله نیست که من نمیدونم چرا اینقدر به ماشین علاقه دارم، اینجا پای من شکسته مسئله است. و بنابراین این نوع روابط نه به خاطر آنچه که در محیط اجتماعی، اصولا روابط سالمی نیست. و بعدم چرا ایشون میاد یک کسی مانند شما رو انتخاب بکنه؟ به این دلیله که او هم باید مسائلی داشته باشه و حوصله مرد برابر و برتر رو نداره. بنابراین کوشش میکنه در ارتباط با پسری قرار بگیره که در حالی که شوهرشه بیش از اون پسرش باشه و خاطرش آسوده باشه که اگر از اون مواظبت و مراقبت کنه، اگر از ویژگی های احساسی و عاطفی و شخصیتی خودش برای او سرمایه گذاری کنه، او رو میتونه نگه داره و در نتیجه شما برگردید حرفی بزنید که من اهمیتی ممکنه با گذشت زمان فعلا نه ندم به این که ایشون به دلیل شرایط سنی تغییراتی پیدا میکنه. حالا اگر اونقدر کشش جسمی و جنسی نیست، اگر اونقدر برای من جالب و جاذب نمونه، ایبی نداره. عوضش از نظر اگر صورت نیست به اصطلاح خود ما سیرته، ولی اینا خیلی استدلالای درستی نیست، برای اینکه ریشه اون علاقه ریشه سالمی نیست. ریشه از یه آسیب کودکی است که شما خوردید و یه همانندسازی که به غلط صورت گرفته و حالا این تمایل رو در شما به وجود آورده و این متأسفانه بعدن کار نمیکنه. چرا کار نمیکنه؟ چون بعد از یه مدتی در زندگی جدی زناشویی، مثلا وقتی بچه ها بیان، او دلش میخواد به یه مردی تکه کنه که شما نیستید و پسرشید و شما دلتون میخواد یه همسری داشته باشید که اونیست، مادر شماست. اینجا گرفتاره. بله، شما با سن 39 ایشون در مورد تولید مثل میخواید چیکار کنید؟ ایشون سنش برای گذاشت داشتن فرزند مخصوصا در یه جامعه مانند ایران که غالب خانم ها ممکنه با ورزش و فعالیت های جسمی و جنسی من رو ایشون نمیدونم آشنا نباشن، یه مقدارش سن به تأخیر افتاده است و اصلا چرا تا این سن ایشون ازدواج نکردن و چرا حالا به یک کسی که از خودشون 10 سال کوچکتره علاقه من شد؟ یعنی دو تا اشکاله که به هم گره خورده. یعنی ببینید عزیز، مثل این مونه که من معتادم شما معتادید، خب معلومه ما با هم علاقه من میشیم، ولی این که نشان دهنده این نیست که یه عشقی وجود داره یا علاقه‌ای وجود داره یا حرف دیگران غلطه یا منطق دیگران بر ما حاکم نیست. نه، این توجه و علاقه ناشی از کم بوده، اینا ناشی از بود نیست، اینا نشان جبرانه و به همین جهت است که برای ازدواجشون فرد مناسبی نیستن، نه به خاطر قضاوت و نظر مردم، به خاطر اینکه روزی که در یک کاری در طبیعت و مسیر رشد ما اشتباه میشه، این خطر بعداً میتونه با ما بمونه و به همین جاست که باید این موضوع رو درستش کرد، نه اینکه از طریق ازدواج اون رو به نوعی تایید کرد که بعداً همه چیز رو تخریب میکنه. حالا حرفی داره، خوشحال میشم بشه جا.
بعد اول که از شما تشکر میکنم، اون نکته که گفتیم دقیقاً وقتی به گذشته برمیگردیم آنالیز میکنیم، دقیقاً میتونم بگم به همون دلیله. حالا من اسمش گذاشتم درک و شعور، ولی خب یکی مثل شما که ریستر بررسی میکنیم میگه احساس مادرانه، اینو کاملا قبول میکنم، یعنی مشخصه وقتی خودم بررسی میکنم متوجه میشه. حالا یکی از خصلتهای خودم بگم، از کودکی، حالا نمیدونم به خاطر حالا دوری پدر بوده، محبت بیش از اندازه مادر بوده، حالتی به اسم فداکاری و محبت رو روح و بدنم هست. از کودکی گرفته که تو وقتی دبستان میخوندم به مورچه ها من قضا میدادم، دوستان میمادن له میکردن، ناراحت میشدم، تا بیان دوره دانشجویی که من اونقدر دیگه به بچه ها کمک میکردم، چون خیلی هممون شهرستانی بودیم، چه شهر غریب بودیم، اونقدر دیگه حالا من کمک میکردم به آن میگفتم مثلا فدا یا فلان یا بهمان. این حالت فداکاری رو هم دوست دارم، هم وقتی هم انجام میدم احساس انسان بودن به این دست.
نه آخه موضوعی نیست، نه باز موضوع همین نیست عزیزم، نه شما کمی با من آشنا نیستی. نه ببینید عزیز، تفاوت مهربانی با مهرطلبی در اینه، در مهربانی من همه چیز دارم، من آسیب ندیدم، من از کاری که میکنم لذت میبرم، باش رشد میکنم، در حالی که در مهرطلبی نه، من خودم رو له شده میبینم، ضعیف و زبون میدونم و بنابراین فکر میکنم برای به دست آوردن کاری کرد. ببین عزیز، روزی که من اندازه تو هم و تو اندازه منی ما مشکلی نداریم، ولی روزی که من موشم با چی کار کنم؟ من مجبورم دست و پای تو رو بلیسم، من باید اون زیر مواظب تو باشم، ولی تو پا میذاری رو من، منو له میکنی. اون اتفاق دقیقاً برمیگرده به همون نبودن برادر و خواهری، نبودن پدری با مشکلاتی، درگیری بیش از حد همراه با نوعی ترس و گناه در جامعه مانند ایران در ارتباط با مادری که شما رو تبدیل میکنه به یه آدمی که دلتون برای ضعف و زبونی دیگران میسوزه، از این که دیگری رنج ببره ناراحت میشید، از این که یه کسی احتیاج به کمک داره احساس بدی میکنید و به دنبال شرکت میکنید که کمکش کنید، ولی انگیزه یه مسئله درست نیست عزیز. ببینید، یه بچه‌ای که به پدر و مادر اصرار میکنه به این فقیر کمک کنید از سر مهربونی نیست، این بچه به صورت ناآگاه فکر میکنه خود ما همه ممکنه فقیر بشیم و کسی به ما کمک نکنه و بنابراین همکنون خودشو جای او میگذاره و کمک میخواد. چرا یه آدمی مثل شما که آسیب دیده معمولا دوست نداره به باغ وحش بره؟ علتش هست که در اونجا حیوانات رو زبان بسته و زندانی میبینه، یعنی اورها رو ناآگاه مانند خودش میبینه، یعنی احساس میکنه که این موجود این چنین گیر افتاده و در چنین زندانیه و این علاقه او مثلا به حیوانات و آزادی حیوان نتیجه شفقت و مهربانی او به حیوان نیست، نتیجه احساس بد راجع به خودش عزیز. بنابراین این که شما در اصطلاح انگلیسی بهش میگن people pleaser، people pleaser یعنی کسی که میخواد مردم رو راضی و خوشحال کنه، یعنی شما به این صورت در بیاد که من حاضرم حتی خودم رو به آتش بکشم برای که تو رو گرم کنم، من حاضرم با پای شکسته همچنان تو رو به دوش بکشم برای که تو رو مثلا به سلامت به جایی برسونم، ولی این نتیجه و انگیزه این که در وجود شما عشق و محبت کاشته شده نیست، برای که پدر اون رو نداشته، پدر اون رو به شما نداده، پدر اون رو به مادر نداده، شما الگو ملاکی نداشتید، شما خواهر و برادری نداشتید، شما تمرین این عشق رو نداشتید، شما رابطه تبدیل شده به این که یا باید ظالم بود و ظلم کرد یا باید مظلوم بود و ظلم رو تحمل کرد و به بقیه مظلوم ها کمک کرد. ریشه این نوع مشکل و مسئله در شما کاملا پیداست عزیز. در یه جامعه مانند ایران همیشه من عرض کردم دو تا گرفتاری سخت و سنگین در حد واقعا بدبختی وجود داره. یکی مهرطلبیست. ما مردمان مهربانی نیستیم. ما خودمون رو آتش میکشیم برای که دیگران رو گرم کنیم، برای که فکر کنیم کار خوبی کردیم. و ما وابسته ایم عزیز. این حال شما در ارتباط با بقیه بچه ها، این حالی که همکنون شما با این دختر خانوما دارید که از شما بزرگترن، رابطه وابستگی و مهربانیه. و ضمناً شما تو صحبتتون یه حرفی بود شما رو به دو چیز تبدیل میکنه. یکی به نجات دهنده که اگر یه کسی آتش گرفته شما هایی که میرید جلو نجاتش بدید، و دوم به کسی که ترحم میکنید. یعنی بسیاری از اوقات ای بسا اگر همین خانم 39 ساله خودش رو در شرایط مظلومی قرار بده، ای بسا شما رو همه چیز پا میگذارید برای فکر کنید باید اون رو نجات بدید، و در نتیجه محبت شما از سر ترحمه و اون خطرناکه. روزی که یه انسانی ضعیف نیست، له و لورده نشده، اصلا دلش که میخواد کسی بهش ترحم کنه. در حالی که روزی که من ضعف و زبونی دارم و میدونم همچنان در این باید بمونم، از ترحم دیگران به نوعی استقبال میکنم. نه، مسئله بسیار پیچیده است ولی در این حال ساده است عزیز. یعنی از نظر من همینقدر که شما شروع کرد به صحبت کردم، من متوجه شدم با پسری روبرو هستم که متاسفانه در جامعه مانند ایران یک گرفتار دو تا مشکل فرهنگی مهربانی و وابستگی است، دو به جای همانند سازی با پدر که بخواد این پدر و مانند پدر باشه و بشه مردی مانند او، آمده خودش رو با مادرش آیدنتیفای کرده و بنابراین در زندگیش به دنبال زنی میگرده که نقش مادری داره و در این زمینه ممکنه حتی سنش هم با شما برابر یا کوچکتر باشه، ولی مهم اینه که ویژگی و خصایص مادر یا مادر شما رو داره و این چیزیست که کاملا در انتخابهای شما مشخصه. حتی شما اشاره کردید که بعد از رابطه اول با 3-4 نفر دیگه بودید در مدت‌های کوتاه. چرا؟ برای که شما اصلا رابطه همسری و زن و مردی رو نمیخواید، شما رابطه پسری مادری رو میخواید. و از این جهت است که معلوم احساس آرامش میکنید، احساس امنیت میکنید، احساس لذت و رضایت میکنید، ولی اشکال کار مثل آدمی است که فرض کنید احساس لذت و رضایت و آرامش بکنه، سر کار نره یا غذا درست نکنه، ولی وقتی زور شد و گرسنه شد چه میکنه؟ وقتی که بی پول شد چه میکنه؟ به همین جهت است که اون ملاک نیست عزیز. یعنی همونطور که گفتم این حادثه به صورتی که همکنون در زندگی شما تکرار میشه نتیجه آسیب شماست و شما هم دنبال یه خانمی میگردید که درست در این قلاب شما به دلیل اشکالات خودش گیر میکنه. یعنی من اگر به این دختر خانم 39 ساله بگم آخه یعنی چی؟ تو چجوری در یه جامعه مانند ایران میخوای با مردم اینو توضیح بدی؟ اصلا ماجرای فرض بچه داشتن شما چی میشه؟ بعدن با بالا رفتن اصلا چی میشه؟ وقتی ایشون پاسخ
شد اصلا میخواستم در این نکته بگم، حالا صحبتاتون رو تکمیل‌تر بکنی، حالا این یه سری اطلاعات از این ور بدم. این خانمی که این دختر خانمی که حالا بنده باش آشنا هستم، ارتباط دارم، پسر دختر بزرگی خونه هستن، تو دوران کودکی پدر و مادر فوت کردن، تمامی مسئولیت ها به عهده این بوده، دو سه تا خواهر کوچیکتر از خود، خواهر برادر کوچیکتر از خودش داشته، خیلی فشار کشیده، از شهرستان کوچیک اومده شهرستان بزرگتر، اونا رو بزرگ کرده. حالا به خاطر یکم اینکه نفرات خاصی اینطوری بگم به خواستگارش نیومدن، به یکم به خاطر اینکه احساس مسئولیت زیادی نسبت به بچه‌ها می‌کرد، گفته بذار من تا اونجا که میتونم متمرکز اینا بشم. ارزم به حضور شخص تنهایی، شخص خاصی هم ندارن اینجا.
اصلا عزیزم ببینید، عزیزم من اگر قرار بود بخوام این ماجرا رو بسازم در دنیای ذهن و خیال بهتر از این نمیشد که از اون ورم بعدم برم سراغ دختر خانومی که پدر و مادر از دست داده، فرزند اوله، نقش پدری و مادری تنها نقشی است که بلد انجام بده، بنابراین ابدا به دنبال ازدواج و به دنبال مرد نیست، فقط به دنبال پسر بچه خودش به عنوان شوهر. و به همین جهت است که شما دقیقاً دو تا آدمی هستید که به دلیل آنچه که شما کم دارید و او کم داره، شما آسیب دید و او آسیب دید، به هم گره خوردید عزیز. یعنی درست مثل این است که من یه دردی دارم و شما هم اون دوا رو دارید، ما به این دلیل بیشتر از هر کس دیگه به هم میخوریم، برای که دوای درد من رو فقط شما دارید و درد من رو هم هیچ کس غیر از من نداره، ولی این رابطه رابطه سالمی نیست. دقیقا هم حرفتون درسته، یعنی معلومه ایشون کاملا توانایی مادری داره، توانایی مواظبت و مراقبت و دلسوزی و پرستاری داره، در این حال اصلا زندگی رو نخواسته حس کنه، احساس کنه. زندگی برای او یه چالش مداومی است در جهت مواظبت و مراقبت از دیگران. و حالا شما، شمایی هم که پدر نبوده، آسیبا رو خوردید، خواهر و برادر نبوده تا 12 سال بعد از تولد شما که بعدش اومدن برادر به جای اینکه غالب اوقات مفید باشه خودش مسئله و مشکل دیگری رو به وجود میاره، همین رو دست به دست هم داده و شما رو اینجا نگه داشته. یعنی درست مثل این میمونه که دو تا موجود که فقط مثل یه فرض به وسط 100 تا قفل و 100 تا کلید، یکی از این کلیدا به اون قفل میخوره و دقیقاً این چیزیه که اتفاق افتاده. ولی این نشان دهنده سلامت و تناسب نیست. از این پرسش شما نمیدونم چیه، ولی پاسخ من به پرسش احتمال شما این است که نه، این رابطه باید تموم بشه، برای که بعدش به هر دو آسیب سخت و سنگینی میزنه. ایشون رو شما از اینکه خودش رو درست کنه و یه زندگی عادی داشته باشه دور میکنید، زندگی خودتون رو به هم میریزید. ای بسا به دلیل اثبات خیلی چیزا صاحب یکی دو تا فرزند بشید، این فرزند و بچه‌ها بعداً از شما که در زندگی پدر و مادر آنچنان بوده گرفتارتر میشن. نه، این از نظر ازدواج ازدواجی است که مبتنی بر اشکاله. اگر شما به سیدی من که همکنون در ایرانم هست، چرا ازدواج چرا طلاق، توجه کنید، اونجا دقیقاً توضیح میدم که روزی که شما به عنوان یک پسر همانند سازی رو با پدر به دلایل انجام دادید، با مادر انجام دادید، روزی که شما به عنوان دختر نتونستید نقش زن بودن و زنانه خودتون در همانندی با مادرتون انجام بدید، بسیار مواظب و مراقب باشید که در ازدواج شما نوع غلطش رو به عنوان نوع خوبش و یا بهترینش میبینید، ولی بعدن در عمل با مشکل روبرو میشید. یعنی ابتدا مثل آدمی است که فرض کنید برای اینکه آبروش نره، زشت نباشه، زهری رو قورت میده و بنابراین هیچ اتفاقی نمیفته، اما 5 ساعت بعد در خطر مرگ قرار میگیره. برای این رابطه، رابطه سالمی نیست عزیز، و شما باید کمک بگیرید از یه روانشناس خوب و بعد از کمک گرفتن از اون و هم ایشون برید فردی رو مناسب پیدا کنید. ولی الان وقت یکی دو سالی برای ازدواج شما نیست، تا 31-32 سالگی صبر کنید، خودتون رو درست کنید، ازدواج مناسب بکنید، ایشون رو هم آزاد کنید که هر گونه که دوست دارن زندگی کنن. ولی ایشون هم بهتره به جای فقط زنده بودن و مواظب و مراقب دیگران بودن و نقش پرستار و محافظ رو داشتن، نقش یک خانم، یک دختر خانم، یک زن رو ایفا کنن که در زندگیش در مسیر داد و ستد قرار میگیره و همون گونه که ممکنه مهربان باشه و پرستاری دیگران رو بکنه، به مهربانی دیگران و پرستاری دیگران هم احتیاج داره. رابطه رو تبدیل به عنوان دکتر و پرستار در بیمارستان نبینه که فقط یک طرفه هست و باید کمک کنه، بلکه در یه رابطه متقابل ببینی. حالا اگر حرف خاصی هست که چون من به پیام ها رسیدم مدتی هم گذشته، میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی به نظر من حرفامو زدم، شما هم بهتره بگذارید این مطلب رو که ایشون رو خوش نخواهد اومد بشنون، چون تو برنامه احتمالاً
میشنون. ما هماهنگ شدیم که با شما صحبت کنیم، ایشون هم دارن میشنون.
به هر حال اگر مطلبی نیست، چون من به پیام هم رسیدم، از شما خداحافظی کنم. اگر فکر با این موقعیت حتما حرفی بزنیم، میتونیم روی خط باشیم، ولی اگر خواستید یه وقت دیگه اگر آمدید هر دو بیاید که بتونیم بیشتر و بهتر با هم صحبت.
خیلی
ممنون. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خواهش
میکنم. خدا نگهدار. شنگ با ما باشید.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات، فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
شیرین جون، کجایی؟ قربونت برم، بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه، ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
بهت تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیدرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اول از همه خواستم تشکر کنم به خاطر وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر. من خواستم راجع به خودم و همسرم باهاتون صحبت کنم. من 4 سال ازدواج کردم. از تمام این 4 سال با همسرم مشکل داشتم. بعد
شما چند سالت؟ نه صبر کنید، اولا یه اطلاعاتی میخوام. شما چند سالتون عزیز؟
من 31 سالم هست.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 41 سالشون هست.
اون وقت چه مدتی قبل از ازدواج همدیگه رو میشناختید؟
ما با همدیگه همکار بودیم، توی شرکت کار میکردیم. ایشون مهندس هستم، منم همینطور. بعد با همدیگه دوست شدیم. همون موقع که دوست شدیم خانواده من هم در جریان بودن و اطلاع داشتن. بعد حدود 11 ماه ما با همدیگه عقد کردیم.
آیا اون زمانی که عقد میکردید هر دو مطمئن بودید انتخاب درستیست، یا شک و تردیدی بود یکی فشار آورد برای ازدواج و یا عقد، و در نتیجه چه اتفاق افتاد و چرا عقد؟
آقای دکتر، اون موقعی که ما با هم دیگه ازدواج کردیم و جفتمون مطمئن بودیم و هیچ شکی هم نداشتیم که بعد با هم دیگه عقد کردیم و هیچ مشکلی هم موقع با هم دیگه نداشتیم، بعد به خاطر این عقد کردیم چون ما خواستیم از ایران بریم، داشتیم مدارکمون آماده می‌کردیم که بفرستیم برای کانادا و ما گفتن که شما یکی از مدارکی که احتیاج دارید سند ازدواجتون هست و ما توی مرداد ماه با هم دیگه عقد کردیم، ولی روزی که عقد کردیم قرار گذاشتیم که ما مهر ماه یعنی 3 ماه بعدش عروسی کنیم و بریم خونه خودمون تو همون تهران، ولی اتفاقی که افتاد ایشون همزمانش اپلای می‌کردن برای شغل تو کشورهای دیگه، ما توی نروژ ایشون تونستن جاب آفر بگن یه شرکتی، بعد تو همون مهر ماه یعنی 2 ماه بعدش دقیقاً دیگه کلاً عروسی رو گرفتیم و بعدش هم کلاً با هم دیگه اومدیم اینجا زندگی کردیم، یعنی زندگیمون رو توی خونه توی نروژ ما شروع کردیم با هم.
بسیار خوب، به من بفرمایید حالا که شما رو قطع کردم، شما چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستی؟
ما 3 تا خواهر برادر هستیم، یه برادر بزرگتر از خودم 2 سال، یه خواهر کوچکتر از خودم 5 سال و من بچه وسط هستم.
ایشون چی؟ همسرتون
چی؟ ایشون 2 تا خواهر برادر هستن، یه خواهر 6 سال بزرگتر از خودشون و خودشون.
خب ولی شما کسی رو در نروژ دیگه نداشتید، دوتایی آمدید به خاطر کاری که ایشون پیدا کردن؟
دوتایی آمدیم به خاطر جاب آفر ایشون، بعد منم حدود 3 ماه بعدش تونستم کار بگیرم، اینجا مشغول به کار شدم.
حالا سر چه چیزایی بیشتر با هم اشکال اختلاف دارید عزیز؟
آقای دکتر از همون اول ایشون با واقعیت با من برای زندگی مشترک جلو نیامد، یعنی ما ازدواجمون رو با دروغ شروع کردیم. به چه صورت؟ این که به من خودم مهریه نمیخواستم، بعد به من گفتن که ایشون 80 تومن پول داشتن، من 50 میلیون پول داشتم، قرار بود که تو تهران خونه بخریم و بریم خونه خودمون زندگیمون رو شروع کنیم، بعد اومدن خونه ما صحبت کردن همچنین قراری رو گذاشتیم. بعد که ما اومدیم نروژ بعد 6 ماه من فهمیدم که ایشون رفتن خواهرشون هم یه مقداری پول داشتن به اندازه مثلا هم 50-60 تومن، رفتن 2 نفری با هم دیگه توی تهران خونه خریدن بدون اینکه من بگم. بعد من بهشون گفتم که مگه قرار نبود با هم دیگه بریم این کارو کنیم؟ بعد با لحن بعد من گوش کردم که تو پول داشتی میمدی شریک میشدی دیگه. این اولین دروغی که من مثلا، دومین دروغ این بود که ایشون کلا تو زندگی خانوادگی خودشون پدر مادرشون فقط خاله هاشون داییاشون میان خونه‌شون. من تا الان به هیچ عنوان هیچ کدوم از فامیل باباشون حتی توی عروسیمون من ندیدم، تا حالا ندیدم پاشونو بذارم خونه‌شون. بعد ایشون حالا نگو همچین سیستمی دارن که وقتی با من ازدواج کرده من نه با پدر مادرم نه رفت آمد کنم نه پدر مادرم بیان خونه من، در صورتی که ایشون قبل از اینکه من ازدواج کنه همچین چیزی رو نگفت. بعد من متوجه شدم، بعد من دیدم که من بهش میگم که مثلا با پدر مادرم صحبت کن، بعد میگه که آره من حرف مشترک با پدر مادرتو ندارم، بزنم اون پدر مادرتو کاری ندارم. بعد یه سال بعد که ما اومدیم نروژ عروسی خواهرم شد، بعد قرار بود که با هم دیگه بریم، یه هفته قبل از اینکه عروسی بود من نمیام، من خواهرتو رو نمیشناسم، من اصلا شماها رو نمیشناسم، من با شما کاری ندارم، من نمیدونم همزبون ندارم تو خانواده و اینا دیگه، خلاصه نیومدم. بعد که مثلا خب من ناراحتی کردم و اینا، گفتش که من اصلا اعتقادم برای زندگی این بوده که نه من به خانواده همسرم رفت آمد کنم نه خانواده همسرم با من رفت آمد کنم، در صورتی که این شرط اینو اصلا با هم مطرح نکرده و گفت که من به تو میگفتم تو قبول نمیکردی مطمئنم. بعدش گفتم که چرا اون موقع اومدی خونه ما به ما گفت که مثلا با هم دیگه ما خونه میخریم؟ میگفت اگه من میگفتم که من خونه نمیخرم شما قبول نمیکردین که مامانتینا قبول نمیکردن دخترشون رو به من بدن. بعد خلاصه آقای دکتر همینجوری گذشت بعد 6 ماه اول زندگیمون، بعد من بهش گفتم با هم دیگه بریم پیش مشاور، قبول نکرد دیگه. خلاصه من خودم پیش مشاور رفتم و کارامو انجام دادم ادامه دادم، همینجوری گذشت تا 2 سال پیش که دیگه مشاور من گفتش خواه مثلا با این زندگی نکن. بعد دیگه تصمیم گرفتم که خونه جداگانه بگیرم و برم و دیگه پای قرارداد خونه رسیده بود. بعد من گفتش که نه من میام پیش مشاوره نه رو قرارداد امضا کنم. من گفتم باشه. یه جلسه اومد آقای دکتر پیش مشاوره و بعد اون دیگه نیومد. همینجوری ما مشکلاتمون رو هم دیگه ادامه تا الان که من از اون خونه اومدم، الان 1 ماه از اون خونه اومدم بیرون و خونه جداگانه گرفتم و ایشون بعد اینکه من اومدم خونه جداگانه گرفتم رفت تهران و من گفته که با مشاور تماس گرفته و الان من دارم با مشاور صحبت میکنم و اینا. بعد مشکلات اساسی که من باشون دارم اینکه دروغگویشونه، از مسائل کوچیک تا مسائل بزرگ دروغ میگه، هر جایی که مصلحت خودشه واقعیت رو تحریف میکنه، به میل خودش رفتار کردارش رو تنظیم میکنه و فوق العاده های دکتر پنهان کاره. یعنی همه چیز تو زندگی من به عنوان مثل سر و راز و ایناست. بعدش هم این که وابستگی خیلی شدید های دکتر به خانوادهش داره، به این صورت که تمام کارهایی که ما میخوایم بکنیم و ایشون الان من میگه که مثلا ما میره مسافرت بلیتم میگیریم، هفته بعدش میگه من که پول ندارم بریم مسافر، میگم بابا تو هفته پیش برشیم بلیت مسافر گرفتی؟ نه من پول ندارم، من نمیام و فلان، بلیت کنسل میکنه. حالا چرا؟ چون ما ماشین نمیش گفتن که پولو بفرست تهران. بعد چند وقته پیش آقای دکتر 100 هزار کرون به پول شما میشه 20 هزار یورو پول فرستاده تهران بدون اینکه من بگه. تا الان هم بهش میگم میگه نه من هیچ پول تهران ندارم، راست که من مطمئنم پول فرستاده تهران. بعد دیگه خلاص من با مشاوری که ایشون رفتن تهران گرفتن همین چند وقت پیش، چند جلسه خودشون رفتن باشون صحبت کردن و مشاور گفت که منم با مشاور صحبت کنم. دیگه من زنگ زدم از اینجا با مشاور صحبت کردم، مشاور من گفته که تو برگرد توی اون خونه به صورت موقت برای 6 ماه که من روی ایشون کار کنم و ببین اگه کمتر از 50% نتیجه گرفتی اون وقت الان مسئله دیگه ای، اگه بیشتر از 50% نتیجه گرفتی که خب مشاوره رو ادامه میدیم.
نه شوهر شما الان کجاست؟ نه سب کنی، ایشون همچنان در نروژ از طریق تلفن با اون مشاور حرف میزنه؟
ایشون آقای دکتر من روزی که از اون خونه اومدم بیرون خیلی ناراحت و ناراضی و گریه و زاری و اینا، بعد من میگم که من نمیمونم توی این خونه تو نیستی. بعد چند روز بعدش هم اشکر مرخصی گرفت، بلیط گرفت، رفت تهران، الان تهرانه. اونجا رفته با مشاوره صحبت کرده و ایشون جلسه حضوری رو میدن و من یه جلسه اینجا با اون مشاوری که ایشون به من شما تلفنش دادن پای تلفن صحبت کرد. حالا پس که
نه متوجه. به من بگید اون مشاور خانم یا آقا، اسم رو نبرید لطفا. خانم یا آقا؟
ایشون آقا هستن.
بله. به من بگید میدونید که چه سنی دارن این آقا؟
50 و خورده ای سال.
میدونید که از کجا مدرکشون رو گرفتن؟ یعنی کجا درس دادن؟
نه نمیدونم آقای دکتر. میدونم که توی خارج هم تحصیل کردن ولی دقیقا چه مدرکی دارن خوندم ولی یادم نمیاد.
اوکی. فکر بایین چقدر نگاه و نظرشون با موضوع واقع بینانه و مسئولانه بود؟
یه چیز من به صحبت شما الان آقای دکتر حدود کمتر از یک ساله که گوش میکنم، بعد چیزی که بر من عجیب بود این که اصلا از خانواده هامون نپرسیده بود. بعد من گفتش که تو ایشون به شما دروغ میگه به خاطر اینکه یه ترسی داره. گفتم آقای دکتر ترس از من مصنع نداره، چون من یه آدم آروم و بدون استرس و بدون اینکه تنش بخوام تو خانواده ایجاد کنم و بدون اینکه بخوام به کسی فشار وارد کنم اینجوری هستم. ایشون به من تعریف میکرد که وقتی بچه بودم مثلا 6 سالشون بوده مامانشون کف پاشون رو سوزن میکردن. خب بعد مثلا باباشون از مامانشون خودشون به من گفتن که باباشون هم اول زندگی هیچ پولی رو به مامانشون نمیداده، دیگه مجبور بوده مامانشون دیپلم هم نداشتن تو خونه شوهرشون درس بخونن، بعد مثلا دیپلم میگرفتن برن یه جا کارمند بشن و اینا. مثلا مامانشون هنوزم که از خرج خودش میده، باباشون هم خرج خودش میده. مامانشون میگه من هنوز تا حالا خبر ندارم که باباش چقدر پول میگیره، چقدر تو حسابش داره، چیکار میکنه، چیکار نمیکنه.
بله. خب حالا ببینید عزیز، آیا این آقای روانشناس شما گفته که مثلا تشخیصی روی ایشون داده یا به شما گفته که مثلا ایشون مشکلشه؟
اگه هم تشخیصی دادم به من هیچ نگفتن، منم ازشون نپرسیدم.
حالا ایشون میگن من چجوری میخوام روی این آقا کار کنم؟ ایشون برگرده نروژ باز تلفنی این کارو بکنن؟
ایشون برگرده نروژ ما پیش همدیگه باشیم، با همدیگه صحبت کنیم و یه سری تمرینایی رو به ما بده که ما این تمرینا رو انجام بدیم و ببینه که نتیجه چی میشه. مثلا اولین تمرینی که به ما دادن گفتن که من خودم بزنم جای مهداد عمرت یک هفته نوت بردارم و مهدادم خودش یعنی شوهر من خودشون بذاره جای من، ایشون نوت برداره، بعد ما این نوت ها رو بدیم به آقای دکتر بخونن و بعد مثلا حالا تمرین بعدی یا نتیجه گیری حالا نمیدونم.
نه حالا اون تکنیک خوب درستیه، به نظر من ببینید آخه شما یه همسری رو برای من توصیف میکنید که به هر حال پدر و مادرش رفتار خوبی با او نداشتن و یه فاصله ای داره با 6 سال با خواهرش و بنابراین ناچار یه مقداری هم فرزند اون خواهر هست، این طرف قضیه و وابستگی هم از اونجا میتونه بیاد. ولی اگر یک کسی باورش اینه که زندگی دروغ بزرگی، فریب بزرگی، همه میخوان ازت استفاده و سوء استفاده کنن، پس تو باید پنهانکار و چنین و چنان باشی و مواظب خودت باشی، معمولا این آدم ها کالای ازدواج نیستن و تا زمانی که زورشون برسه پیش میرن، وقتی زورشون نرسید از مانور مثلا مظلوم نمایی و گری استفاده میکنن، ولی اون واقعا اشکی که میرزن اشکی از سر پشیمانی است، نه به خاطر آنچه هستن و کاری که کردن، به خاطر آنچه که داره اتفاق میفته و اونا یه نقشی دارن یا به هر حال فکر کنن از این طریق میتونن اوضاع رو به میل خودشون دگرگون کنن. یه مقدار موضوع عمیق‌تر از اینه که بشه روش کار کرد. بعدم ببینید عزیز، ایشون وقتی که میگن حرفشون درست است که دلیل اصلی که آدم ها دروغ میگن ترسه، ولی خواه ترس نبوده، ترس این بوده که ایشون میخواسته با خواهر شریک بشه، نمیخواسته شما بدونید. خب این ترس از افشا شدن مسئله است، به شما ارتباط نداره. شما میخواید با کسی ازدواج کنید، گفتید بیا پولامون رو هم بریزیم یه خونه بخریم که از ذره سرمایه گذاری و اقتصادی کار درستیه، این چیزی نیست که از شما بترسه. یا مثلا پول رو بفرسته برای ایران بعد برگرده بگه نه. خب معلومه هر آدمی که بخواد کار بدی بکنه این کار بدش از این که افشا بشه میترسه، ولی این تقصیر طرف مقابل نیست که اونجا هست و خبر شدنش از یه کار بدی یا آدمی ناراحتش میکنه یا وادار به واکنشش میکنه. من حرفی ندارم، یعنی اگر شما خودتون راحت هستی تو میتونید کنار هم بیاد. حالا به من سوال جواب بدید، از نظر رابطه جنسی با هم چطور بودید؟
با هم خوب بوده.
خب اون خوب بوده، بنابراین مثلا در هفته یا ماه چند دفعه در هفته چقدر رابطه داشتید؟
هر روز یک بار.
اوکی، پس بنابراین از اون بابت مسئله و مشکلی نبوده. چقدر در جهت ابراز علاقه و محبت به شما عمل میکرده؟
ابراز علاقه میکردم مثلا، بعد مثلا بیرون میرفتیم خرید میکردم، ولی مثلا آقای دکتر هیچ وقت برای تولد من کادو بر من نگرفته. مثلا هر دفعه میرفت میگفت مثلا میخواستم تنبیهت کنم، یه دفعه میگفت الکی میگفت یادم نیست. بعد مثلا من خود خیلی دوست داشتم که سالگردای ازدواجم جشن بگیریم، حالا دو نفری. بعد مثلا
حالا منم یه حرف بدی بزنم، نصب کن، وقتی ازدواج خوب نیست حالا سالگردش برای چی جشن بگیری؟ میدونی اونش مثلا است. من ترجیح میدم ازدواج خوب باشه، اصلا آدم ها یادشون بره که با هم ازدواج کرد. روی خط باشه، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشه، شنگان اجمن با ما باشه.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم، پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره، دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره، شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون، وام خونه.
آه اشکال نداره، یه شماره براتون مینویسم، روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید، درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون، نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید، به نفعتونه.
FC بارسلونا ساکر کمپس، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازیکن. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا 818-306-8225 barcelonacamps.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
راز اصالت یک زعفران
در رنگ خوش،
عطر دلپذیر
و کیفیت مرغوب آن است.
با استفاده از اسپری زعفران سرگل صدف، هیچ مقدار از آن را هدر ندهید
و زعفران بیشتری را برای مصارف بعدی خود پسنداز کنید.
اسپری زعفران صدف تهیه شده از زعفران سرگل خالص و آب،
بدون رنگ و مواد افزودنی و مصنوعی
و بدون چربی.
اسپری زعفران صدف، آفریننده طعمی سنتی از یک زعفران اعلای ایرانی است.
هر یک اسپری زعفران صدف تا حدود 98 بار غذای شما را زعفرانی می کند.
پس همین امروز این محصول بی نظیر را از فروشگاه مورد علاقه خود تهیه فرمایید و برای انواع غذا، دسر و حتی چای مصرف نمایید.
بله، انتخاب صدف
انتخاب بهترین هاست.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-9999 213-489-9999.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من در خدمتتون هستم.
من میخوام واقعا به من بگید، اگر شما ببینید، برخی از اوقات آدم ها سر یه چیزایی حساسیت هایی دارن، نه تا یه گرفتاری و بیماری هایی دارن. یکیش میتونه مسئله پنهانکاریشون باشه، یعنی یه فرضی دارن که اگر واقعیت و حقیقت رو ابراز کنن آسیب میبین، و بنابراین یه کوششی دارن. حتی بهشون بگید در روز صبحونه چی خوردی، ترجیح میدن جوابتو ندن. یعنی وقتی ازشون میپرسید فکر کنن خب من چی باید جواب بدم، نه اینکه چه اتفاقی افتاده. دوم، برخی از آدم ها سر مسائل مالی حساسیت ها دارن. شما مثالایی که زدید بیشتر جنبه مالی داشت، این تقریبا اونجا بود. ایشون اگر ازشون من بپرسم که خیلی خب زن و شوهری با هم ازدواج کردن، شما نظرتون چیه درباره پولی که در میارن و خرجی که میکنن، چه فردی و چه در محیط خانواده، پاسخ ایشون فکر کنید به من چی؟ نه استدلالشون، پاسخشون. صمیمانه صادقانه میگن یه زن و شوهر یا ما بهتره وضعیت مالیمون رو چه کنیم، کرونی که من یا همسرم در میاریم چه کار کنیم، خرج رو چگونه بکنیم، کی تصمیم بگیره، اضافهش رو چه کار کنیم، و اون ماجرای فرستادن اون پول به ایران، آیا ایشون اصلا فکر کنید یه مرد باید این کارو بکنه؟ بعدم این پول از کجا میاد؟ چرا جداست؟ چرا شما خبر ندارید؟ چرا نمیتونید بهش بگید بفرمایید این حسابی است که برداشتی؟ چجوری شما مسئله مالی ایشون رو برای من توضیح بدید؟ چون خیلی چیزا رو روشن میکنه.
آقای دکتر، ایشون همیشه من گفتن که زن و شوهر لحاظ مالی با هم دیگه یکی باشن. موقعی که من اومدم اینجا رفتم سر کار، من ایشون حساب داشتن اینجا، بعد من حساب ایشون کردیم حساب مشترک، یعنی حقوق منم میومد حساب به اسم ایشون بود ولی حقوق من میومد تو حساب ایشون، بعد تمام مسائل مالیمون دست ایشون بود که خرجا رو همه رو ایشون میکردن، کارا رو همه رو ایشون میکردن. بعد مثلا یه کارتم من از اون حساب داشتم که منم از اون رو حساب خرج میکردم. بعد همینجوری چند وقت گذشت که این مسائل به وجود اومد و بعد من دیدم که ما اینجا میخواستیم خونه، به ما همون موقع وام 100% میدن چون سن و سال من اون موقع کم بود، 27 سالم بودش، میخواستیم وام خونه بگیریم. میگفت نه حالا ما نمیخوام خونه بگیریم، مثلا 3-4 سال دیگه. همینجوری گذشت و اینا، این اختلافات هم پیش اومد. من دیدم که نه، الان یک سال و نیم همینجوری گذشت، نه میشه مشاور میاد، نه مثلا همینجوری هم که فوق العاده ول ول خرج، یعنی میره دم سوپری عین مثلا میلیاردرها خرج میکنه، همینجوری هم که ما داریم اجاره میدیم دیگه. خلاصه آقای دکتر، من حسابم جداگانه کردم بعد که بتونم وام خونه بگیرم، وام بگیریم. بعد به خاطر همینه که من اصلا الان از حساب ایشون و ایشون بعد وقتی من حساب جدا بانه کردم، ولی ایشون اون توکن و شماره حساب من و رمزش و همه رو داشت، همه رو چک میکرد تا همین چند وقت پیش.
آخه یه ذره حالا معلومه شما یه ذره در این زمین های حساسیت های بی خودی دارید.
من حساسیت پیدا کردم به خاطر اینکه همچین مسائلی رو ازش دیدم. آخه
کدوم مثل نه ببینید، ماجرای این که قبل از ازدواج شما گفته بریم با هم خونه بخریم، با خواهرش خریدیم، اون یه ماجرایی که میتونه خیلی همچین کسی توش مقصر نباشه. باید به شما میگفت اوائل بوده، توی ایرانی مقدار تفاوت ها تو خانواده ها هست، بلوه یه تعهده و مسئله.
آقای دکتر میونه صحبتتون نه مهریه کردن، بعد آقای دکتر مثلا خرج و مخارج خریدن طلا اینا رو خودشون رفتن برای خودشون یه طلا خریدن بدون اینکه مثلا به من بگن و من در جریان قرار بدن، انگار نه انگار من عروسم. بعد قرار بود که ما یه عروسی کم خرج بگیریم که این پولو بریم خرج خریدن خونه بکنیم، که یه عروسی آقای دکتر که دست تا نه خانواده من بود نه دفعات خانواده خودشون گرفتن.
نه ببینید عزیز، صبر کنید، دو تا نکته. اول اینکه در این که شما دو تا نگاه متفاوت دارید و متاسفانه مال من مال تو چنین هست. شما فرض کنین الان دارید من میگید یک، ایشون مهریه چنین و چنین، شما میتونید پاش بیستید بلا عقد نمی کن. شما سر عروسی میتونستید بیاد بعد عروسی به جای 50 نفر 200 نفر بشه، بلا عروسی نمی. خب شما نیستادید.
نه من نیستادم.
خب همین. من میخوام بگم نه، این در مورد مسائل مالی با توجه به حرفایی که شما زدید و دلیل میزنید، شما نگاهتون واقع بینانه و صمیمانه نیست، زن شوهری نیست. بعدم استدلالایی که میکنی ببینید، بعدم یه دفعه میریزید این قاعده رو به هم، میریم اونجا مثل میلیونرها خرج میکنه، نشون دهنده یه حساسیتی از جانب شما هم هست، یعنی نشون میده که ما مسئله داریم. شما بچه وسطید، این مقدار ساندویچیتون همچین ساندویچ خوشمزه ای نیست، بنابراین من درباره مسئله مالی به شما حق نمیدم. یعنی متوجه هستم که دوگانگی دارید، تفاوت دارید، نگاه مختلف دارید، ولی یکی پرگناه و دیگری بیگناه نیستید و به نظر من اونجا موضوع کمی متفاوته. حتی شما نگاهتون به این که نمیدونم بریم زودتر خونه بخریم و اینا خیلی معنایی نداره، این ناشی از یه نگاه غیر علمی اقتصادی به ماجرای خرید خونه، یعنی از حرفاتون پیداست. یعنی به همجاست که من مسائل مالی رو جدی نمیگم، روابط جنسی تو هم که میگید با هم خوبه، بعدم پنهانکاری ایشون هم که درباره مسائل مالی است که با هم اختلاف داریم. به من بگید، فرض کنید یه کسی اصلا مسئولیت مالی رو از هر دوی شما بگیره، شما برید کار بکنید، پولتون یه جایی بریزید که دیگه برای همه مسائل مالی شما از خرید خونه تا خرید تصمیم بگیره، یک. بعد دو، به من بگید اختلافتون بیشتر وقت یا در چه زمینی خواهد بود؟
بیشتر آقای دکتر یکی این که خانواده ایشون، یعنی ایشون تمام ریز مسائل تا بزرگترین چیزها رو اصلا کار مالی ندارم، همه رو میره تعریف میکنه.
خیلی تعریف میکنه. امروز زنم جورابش قرمز بود، بعدم به من گفت نفهم، منم بهش گفتم خودتی، بعد آب گوش خوردیم، بعد گوشتش نپخته بود.
اینا رو تو زن بعد مثلا راهنماییش میکنم، یاد اینا رو تو زندگی
نه اینا دیگه مسئله تو نه، مثلا چگونه راهنمایی میکنن و چی رو درست. نه نه نه، حالا نشون میده تو بچه وسط ساندویچی هستی. نه ببین عزیز، اونا نشستن تو تهران یا ایران هر جا، و بعد از اونجا دارن در کار شما راهنمایی میکنن و دخالت میکنن. اونم یه خواهری که ازش 6 سال بزرگتره. میفهمم ولی من معنی ندارم. ببین تو یه حرصی هم با اونا داری سر اون خونه. اونم هست. خیلی بهت حق نمیدم. اینقدر این آدم نباید اینقدر وابسته باشه، چون اون آدمی که اینقدر پنهانکار و چنین و چنانه اینقدر دیپندنت به اون صورت وابسته نمیمونه عزیز. او علیه تو میتونی باشه، میتونی بگی اونا دست به یکی کردن علیه من، ولی شما در یه سال اولی که این موضوع مطرح نبوده به من شما خود گفتی که اشکال اختلاف چندانی نشید و هر دو مطمئن بودید ازدواج درست.
قبل از اینکه با هم دیگه ازدواج کنیم چون اصلا بحث خانواده ها در میون نبود که
میدونم.
الان به هیچ عنوان
نه.
از همون روز اول به قول خودش اعتقادش این بوده که با خانواده من اصلا نه رفت آمد کنه، نه خانواده من بیا، نه من برم. و همین چند وقت پیش میخواستم برم تهران. آقای دکتر دعوا مرافعه که مثلا چی میخواد بری تهران؟ رفت خودش حالا عید رفته بود تهران اومده بود، بعد میگم مثلا چی میخواد بری تهران؟ من خواستم یه ماه بعدش برم. مثلا چی میخواد بری تهران؟ تهران رفتن نداره. پدر مادر تو پارسال دیدی با تلفن پایش پای تلفن
نه حالا صبر کن نه نه صبر ای دو تا مهندس اینقدر عقلشون کمه، اینا هم بهتره برن مدرک رو پس بدن، برن زمین ها رو بشورن، کارشون بهتره. به من یکی برگرده من بگه برای چی میخوای بری ایران و اونجا چه اون ماجرای این سفر رو میگم بگه چرا میخوای بری رستوران، چرا میخوای بری لباس بخری، حرفای بی معنی است. دوم ایشون که رفته ای بهش میگفتی عزیزم تو هم خودت به خاطر همین موضوع خانوادگی و به هر حال ارتباط و احساسی که داریم رفتیم، فکر کن پاسخشون وقت چی بود
دیگه. من باشون صحبت کردم و راضیشون کردم و قربونت برم و تو رفتی و حالا من هم دلم بر مامانم تنگ شده و میخوام برم و اینا دیگه. من رفت با خوبی خوشی من کامو از خونه گذاشتم بیرون رفتم تهران، مسیج زنگ هر کاری جواب تلفن نمیداد، جواب مسیج نمیداد، هیچی. تا روزی که من برگشتم اومدم خونه به هم ریخته، یخچال خالی و لچ کرده بود تا یه هفته هیچی نمیخرید.
کفشاشم در آورده بود یا پاش بود؟ نه نه نه، این گزارش خاله پیرزنه که رو نده خانم مهندس. حالا بیا به من بگو که اگه من بهش میگفتم مرد چرا این کارو با زنت کردی، جوابش به من چه بود؟
به خاطر اینکه اون موقع آقای تو از تو حسابش از کریدیت کارتش پول فرستاده بود تهران، بعد قبول هم نمی‌کرد که من پول فرستادم تهران. میگه من تو این زندگی خرج کردم یک عالم، همه روز 20000 کرون قرض بالا آورده بود. من میگم تو بعد وایسی، من حالا چند وقت بیکار شدم، تو بعد وایسی حقوق بیکاری رو، چون اگه بری تهران حقوق بیکاری بهت نمیدن، تو بعد وایسی حقوق بیکاری بگیری که من حسابمو پر کنم، من بعد این قرضام بعد بدم. میگه به خاطر همین تو نباید بری تهران.
نه برای چی قرض بالا آوردی تو؟ من بهش میگفتم
من بهش گفتم من همه رو تو این زندگی خرج کردم. یا بخواد تو چی تو این زندگی چی خرج کردی؟ مثلا ما دو نفر آدم، نه بچه داری
نه استدلال نکن عزیز من قربونت، اگر تو بگی ما 1000 کرون داریم خرج غذای ما 500 کرون، که احتیاج به این که ما بچه نداریم، نمیدونم ماشین نداریم، گاو نداریم، خر نداریم، پول یونجه نداریم، که استدلال نشد عزیز. من تعجب میکنم از شما تحصیل کرده. حرف این است که مرد ما 1000 کرون در میاریم، خرجمون 500 کرون، چرا باید کم بیاریم؟ که ما بچه نداریم، دختر نداریم، پسر 7 ساله.
آقا من دوزه با من دروغ میگه، میگه که ما حالا من خودم دستم تو خرج هست، من خودم درآمد دارم، میدونم چجوری. به من میگه که من که 1000 کرون در میارم، خرج ما 1200 کرونه. بعد مثلا 2 روز دیگه میاد میگه که آره اینجا درآمدش خیلی خوبه، ما خود تو نفت و گاز کار میکنیم، درآمدش خیلی خوبه، آدم مثلا میتونه 1/3 حقوقش هم پس انداز کنه.
خب حالا اگر
چی بگم من حرف دوتایی میشنوم؟
نه 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 سب کن عزیزم. من اگر حرف دوتایی زد بهش بگم عزیز تو به من حرف دین بود که ما اینجا درآمدمون به هزینمون نمیرسه، الان به من میگی در اینجا آدم ها میتونن خیلی خوبم پس انداز کنن، فکر میکنی من این حرفا رو درست فهمیدم یا شنیدم؟ تو جواب من چیه؟ فکر میکنی شون پاسخش چه بود؟
راستش بخوای آقای دکتر من هیچی بهشون نگفتم تا الان.
حالا یه سوال ازت بکنم، ناراحت نمیشی؟
نه بفرمایید.
پای کسی دیگه در میانه؟
بر من؟ نه به خدا آقای دکتر.
اوکی. ببین عزیز بهانه دارید میگیرید دوتایی. من اگر یه آدمی بهم میگه 3 به 4 = 14 و پاش بیسته یه کتکی خورده، بلکه اصلا بحث دیگه هم نمی کنم. حرفم این است که من اگر 3 به 7 = 14 اصلا نمیخوام تو رو دیگه ببینم، نه حرف دارم نه هیچ کاری. ببینید عزیز، شما باید سر واقعیت با هم بتونید بحث کنید. روزی که واقعیت رو به عقیده تبدیل کردید که دیگه پایان نداره عزیز. واقعیت واقعیت. شما میتونید، من اگر شما دوتا رو میتونید میگفتم بشین بنویسیم خرج صبحونه، نهار، شام، پول آب، برق، تلفن جمع کنیم، اینم حقوق تو. مرد چی میگی که ما این به اون نمیرسه؟ هر جور هم میخوای ضرب و جمع کن. سر دونه دونش میستم. اگر قیمت نان بود 3 کرون نمیذاشتم بریم 3.5. ولی که اصلا با حدس و گمان که نمیشه کار کرد. از بحث عقیده و سلیقه نیست. شما دارید بحث عقیده و سلیقه سر واقعیت میکنید. مثل که من به تو بگم من فکر کنم روز چهارشنبه است یا در شب شما شبش چهارشنبه است، شما من عقیده من که دوشنبه. یا آقایی هم برگرده بگه عقیده من که اصلا پنجشنبه است. بعد خب عقاید مختلفه، آدما محترمن، عقایدشون واقعا اینکه عقیده نیست. واقعیت که موضوع بحث نمیتونه باشه به عنوان عقیده. شما دوتا دارید بحثایی میکنید که دیدی که حتی درباره مسائل اقتصادی به تو گفتم نظر و قضاوتی که شما راجع به بحث اقتصادی و خرید خونه دارید نه بحث علمی است نه اقتصادی، بر تو پلایی است که آدما بر اساس زمینای فرهنگی سر هم میکنه. اصلا تو این مملکت بسیاری از مردم به خاطر خرید خونه است با در اومدن، همونطور که بسیاری به خاطر خرید خونه تونستن خودشون رو بسازن. مهم درست انتخاب کردن و عمل کردن، برای یه ده مفید مفید، برای یه ده مضر مضر. بنابراین بحث یه بحث اونگونه است عزیز. شما دوتا با تحصیلات مثلا مهندسی که دارید چرا دفعه به حریم مسائل انسانی و روابط که میرسه دفعه میشه 4-5 سالی که لج و لج بازی در میارید و استدلالات و استدلالات بچه های کوچولوه که مامان من از مامان تو بهتر، نخیر بابای من از بابای تو بهتره، بابای من میزن اصلا بابای تو رو میکشه، بعد خب مامانم میاد وقت بابای تو رو میکشه، من چه کارتون کنم؟ دوتا بچه اینجوری افتید به جونه هم و من نمیدونم اون آقای روانشناس از ایران میخواد دوتا بچه رو چجوری از هم جدا کنه. شما دوتایی اگر رو خط میامدید من حساب هر دوتاتون رو میرستم، برای خیلی پرت و پلا سر هم میکنی قربونتون، اصلا بهتون نمیاد. بنابراین شما هم نه اون ازدواج رو با اون سرعت باید انجام بدید چون واقعا هم دیگر رو نمیشناختید، نه الان تفاوتتون هم سر مسائل نگاهتون به انسان، باورتون به اینکه انسان چیه و مسائل مالی و اصولا زندگی زناشویی آیا یه جنگ، همونطور که با شنونده قبلی گفتم، آیا واقعا یه پیست بوکسه یا پیست رقصه؟ ای پیست بوکسه بیاد بیرون، اصلا جای جنگیدن با هم نیست، اصلا دنیا ارزش نداره. ای پیست رقصه کنار هم بیستید و با هم برقصید. اگه میتونید با هم خوب و خوش باشید، از بودنتون با هم یک تو به اضافه یک او بشه 5 بشه 7 بشه 11، خب خوبه. ولی اگه قرار بشه آدم یکیش بره با یک اون بشه نصفی بشه هیچی، میخوام 100 سال این ازدواج نباشه، اصلا خانواده تشکیل نشه. برای ما که قرار نیست تو ازدواج بشکنیم، نصف بشیم، یه سوم بشیم، هیچ بشیم، از حقمون، از سهممون، از زندگیمون بگذریم عزیز. من نمیدونم شما دوتا چرا دائما در حال جنگید، چرا حرفتون اینه که بیا سر چهار راه بزنیم به هم ببینیم ماشینی که بیشتر خسارت میبینه، بعد بهش بگیم به قول مثل بچه ها فوته اینا، من 1000 کرون خرج برشم تو 7000 کرون خاک تو سره، اینجور که زندگی نشون. بعدم بهانه کنیم وابستگی، رفتن آمدن، کجا میخوای بری، ایران رفتن نداره، آخه اینه که حرف نشون. من کسی بهم اینجوری حرف بزنه اصلا بگه اصلا مش حرف نمیزنم. مثل یکی کسی بهم بگه اصلا برای چی آدم لباس بخره، اصلا برای چی دکمه میذاری رو پیرنه، اصلا چرا دو پیرن باید اینقدر دکمه داشته باشه، اصلا چرا باید رنگا این باشه، چرا باید اصلا اوتو برای چی بکنه. اینا که بحث نشد عزیز، همین میخواد بازی در بیاری لج بازی کنی، اون قصه دیگریست. گفتم تکلیف رو شما دوتا باید روشن کنی، اگر پیست بوکسه بیاد بیرون، اگر پیست رقصه بمونی و بذارید حرفای منم ایشون بشنوه. برای که مثلا تعجب میکنم از شما دو نفر، من همیشه مات و مبهوت موندم چرا تحصیل کرده های ما یه دفعه اینقدر ناقص الخلقه، یه سر گنده ای دارید 30 ساله یا بدن این دارید 3-4 ساله، از این انگشتا و دستای کوچولو آدم مات و مبهوت میمونه.
درسته.
بنابراین با هم عزیز حرف بزنید صمیمانه صادقانه، به هم میخورید، به درد هم میخورید، بمونید با هم، اگر نه خداحافظ. ولی درگیر این بحثای بیخودی نشید و هیچ کس حق نداره حرف مفت بزنه. آیا شما تو کارتون یه مهندس میتونه بیاد برگره بگه آقا چاه رو بزنید تو آسمون شاید از وسط بارونها هم نفت بیاد، شما چیکارش میکنید؟ چون بحث میکنید باش آقا نفت در آسمان ها نیست، نفت به دلایلی توی زمین وادی جوش. خب برو چشم برو دنبال کار آقا، حرفات خیلی خوبه، من اصلا نمیفهمم، برو چاه رو بزن تو آسمون. میدونی من حرفم این است که یه ذره معقول و منطقی با هم صحبت کنیم که به سن و سال و تحصیلاتتون بخونه و به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون از وقتتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدار. خدا.
شنگ رجمن با ما باش.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777. جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تأمین شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555. رستوران جوان.
قیمت‌های ویژه این ماه برای انجام پروسیجرهای زیبایی و سلامتی در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی. جوویدرم اولترا پلاس اکسی برای از بین بردن خطوط صورت و دور لب فقط $350. نک آلتراپی برای زیباسازی گردن فقط $500. کول سکالپتینگ برای از بین بردن چربی‌های زائد بدن تا 30% تخفیف. توجه فرمایید که برای استفاده از این پکیج های ویژه فقط تا پایان این ماه فرصت دارید. پروسیجر های زیبایی و سلامتی با قیمت های ویژه در مطب های دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71.
پس از 12 سال سلطان قلب ها در لس آنجلس.
سلطان قلب هم تو هستی، تو هستی بی تو بر روی لبانم.
شنبه 11 جون دالبی تیتر در دیداری دوباره با آره.
تو اگه با من باشی قلبت میمیره، نمیدونم.
روح با یک نام با یک ست صدا مایکل
گوشید و مردا تا صدا یه در آروم کنه باره می باره با رو رو تو نیستیم شده این خود
تهیه بلیت تیکت مستر و مراکز ایرانی. تلفن اطلاعات کل 818-213-65-62.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از مرسدس بنز های جدید 2017 مخصوصا C300 کوپ با طرح و تکنولوژی های جدید در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت با لیست های مخصوص و بهره کم استفاده کنید. با من با شماره 1800 گو مرسدس تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
من میخواستم راجع به خودم باهاتون صحبت بکنم. من بچه اوله یه خانواده هستم و یه خواهر 9 سال کوچیکتر از خودم دارم. 28 سالمه و نزدیک 4 ماه هستش که ازدواج کردم. ولی به مدت 2 سال یعنی حدود 1 سال و خورده قبلش من و همسرم با هم دیگه زندگی می کردیم و بعد از این که با هم دیگه موقعی کردیم بعد از 8 ماه تقریبا نامزد کردیم خلاصه الان 4 ماهی که ازدواج کردیم.
ایشون چند سالشه عزیز؟
ایشون 6 ماه از من بزرگتر هستن.
هر دو چی خوندید؟
شوهر من بیزنس هم فایننس خوندن و من چایلد دیولپمنت خونده بودم که رشتم رو عوض کردم به خاطر اینکه به مدت 5 سال یا 6 سال بودن با بچه ها کار میکردم و واقعا استرس خیلی زیادی داشتم هم به خاطر کارم هم به خاطر مسائل دیگه که تو زندگیم بود که خدمتتون عرض میکنم و اینکه واقعا دیگه دلم نمیخواستم با بچه ها کار بکنم با وجود اینکه خیلی خیلی علاقه زیادی به بچه ها دارم اما واقعا استرس خیلی زیادی داشتم. برای همین به این نتیجه با شوهرم رسیدیم که من رشتم عوض بکنم و من هم دارم الان اکانتین میخونم حسابداری میخونم.
به من بفرمایید همسرتون چند تا خواهر برادر دارم؟
همسرم 3 تا برادر هستن که ایشون بچه وسطه. بعد من به خاطر اینکه همیشه خب خواهر بزرگتر بودم خیلی احساس مسئولیت زیادی داشتم در مقابل خانواده. من از بچگی همیشه از پدرم دور بودم به خاطر اینکه یا من و مادرم مسافرت بودیم یعنی اومده بودیم آمریکا پدرم نمیتونست بیاد یا پدرم مسافرت بودن. خلاصه به این دلایل من خیلی به مادرم وابستگی بسیار شدیدی داشتم که همین الانش هم این وابستگی رو دارم ولی احساس میکنم از وقتی که با شوهرم زندگی میکنم خب این وابستگی بیشتر به سمت شوهرم رفته یعنی اتچمنت خیلی زیادی دارم و همیشه این ترس رو دارم که میدونم این شخص اتفاق نمیفته ولی همیشه این ترس رو دارم هست که نکنه مثلا یه وقت شوهرم نباشه یا هر چی نمیدونم این وابستگی رو مادرم هم خیلی زیاد
نه وابستگی نیست عزیز بیش از اعتیاد شما به دلیل اون بازی پدر و مادر با یه دودلی بود و نبود رو به رو هستید بعد به خاطر فاصله زیاد با خواهر مادری او رو کردید و در نتیجه گرفتاری ها و احساسات او رو هم به خودتون نسبت دادید به دلیل اینکه با کودک و کودکی احساس دوگانه ای داشتید رفتید تو اون کار و اونجا با وجود اینکه معمولا مخصوصا به عنوان یه خانم میتونه جای مناسبی باشه شما رو اونگونه با حال و احساس بد روبرو کرده و بعد یک باره خواستید از آدم ها بگریزید و برید سراغ اکاونتینگ که با ارقام سر و کار داشته باشید یک کمی بوی افسردگی میده عزیز.
خودم هم راستش همچه فکر رو دارم بعد چیز دیگه ای هم هستش اینه که من به مدت زمانی که 20 سالم بود من و مادر و خواهرم مهاجرت کردیم به آمریکا و بعد از حدود 8 سال کار پدرم درست شد و اومد و من همیشه از بچگی اصلا احساس خوبی رابطه خوبی با پدرم نداشتم یعنی خیلی همیشه از دستش عصبانیم حالا نمیدونم دلایل زیادی داره ولی همیشه از دستش عصبانی هستم به خاطر رابطه که با مادرم داره و همیشه میدونید بیشتر از این که حالا الان خیلی بهتر شده الان چند ماهه ولی خیلی همیشه از وقتی پدرم اومد الان مدت 1 سال خورده‌ای هستش که پدرم اینجاست و من همیشه بیشتر از این زندگی خودم مثلا به زندگی مادرم نگران زندگی مادرم بودم نگران خواهرم بودم و همیشه وقتی میدیدم مادرم ناراحتی دلم می‌خواست یه کاری بکنم که اصلا بابام نباشه یعنی دلم می‌خواست همش بره یا برگرده یا با مامانم نباشه ولی انیویز که از
بسه
من کاری بر نمیاد و
به هر حال شما یه ذره باز حرف بدتر میخوام بزنم شما در حقیقت ازدواج دومتون الان با همسرتون ازدواج اولتون با مادرتون شما شوهر مادرتون هستید و پدر خواهرتون خیلی شلوغ پلوغ کرد و ضمناً اشکال کارم این است که همسرتون هم بچه وسطه اونم یه ساندویچیست اونجا فاصلش با 2 تا برادرش چقدر ایشون؟
با برادر زیاد فاصله سنی ندارم با برادر اولش به حدود 2 یا 3 سال برادر دوم برادر آخرش هم که حدود 1 سال یا 1 سال و نیم فاصله سنی دارم ایشون هم خیلی آدم بسیار مسئولیت پذیر حتی یه جوری تمام اگر مادرم یا خواهر من یا حتی پدرم چیزی داشته باشن واقعا تمام مسئولیت اون زندگیشون رو مثلا میدونید به عهده میره خیلی آدمیه که دوست داره اهل کمک هستش خیلی دلش میخواد واقعا محبت بکنه برسه یعنی واقعا جای کم نمیذاره و منم هم همینطور واقعا نمیتونم، یعنی یه جورایی تازه، یعنی شوهرم به هم میگفتش اگه واقعا بخوای اینجوری ادامه بدی من تو نمیتونیم مثلا ما هم زندگی کنم، چون تمام مدت سر تو کاره، زندگی مامانه چنش ببینی اون ناراحته و تو زندگی منم ناخودآگاه تاثیر میذاره. و واقعا قبل از ازدواجمون وقتی با هم زندگی میکردیم و به خاطر حالا استرسایی که بود برای تدارک عروسی و همه اینها و کار من خیلی زیاد بود، در کنارش همیشه درسم میخوندم و اینها، یه جورایی بود که ما اصلا واقعا رابطه جنسیمون که خیلی بد شده بود، خیلی مشکلاتمون من هم فقط هم زیاد شد وقتی که با هم مووین کردیم، خیلی زیاد، مخصوصا این مشکلات از وقتی زیاد شد که پدرم اومد. من هیچ وقت با پدرم متاسفانه رابطه خوبی نداشتم، همیشه احساس میکردم که یه فرق بین من و خواهرم هست، همیشه یه مسئولیت خیلی زیادی رو دوش من بودش و همین الانم هم میگم احساس میکنم که یه وظیفه‌ای در مقابل خواهرم دارم، یه وظیفه‌ای در مقابل مادرم دارم، نمیتونم ناراحتیشو ببینم. یا حالا به خاطر مسئولیتی که در مقابل
من، اولا به من بگید خواهر حالا وضعیت روانیش چطوره، وضعیت درسی کجاست؟
اصلا فکر نمی کنم خوب باشه، یعنی خیلی نگران این قضیه من هستم، اصلا خوب نیست، چون هر وقت درس بشم اصلا خوب نیست. الان به مدت یک ساله که میره کالج، تازه شروع کرده دیپلمش رو گرفت، کالج شروع کرده، هر دو تا ترم و درساشو افتاد و منو همسرم خیلی نگرانشیم، یعنی واقعا باهاش هر بار صحبت میکنم به من میگه که اصلا وضعیت خونه خوب نیست، میزنه زیر گریه، من دیگه نمیتونم تحمل بکنم، مامان بابا همش با هم دیگه مشکل دارن، نمیدونم چیه و اینا. که من با پدرم یه بار سایتم صحبت بکنم، بهش گفتم که واقعا خیلی دوستانه گفتم واقعا من بهت کمک میکنم، اگر چیزی هست شما بیا برو ایران، شاید مامان و دوستان خواهرم هم بتونن خوب زندگی بکنن، بهتر بتونن زندگی بکنن.
شما برای ایالت کالیفرنیا به عنوان فرماندار جا خالی شده، به جای آقای براون نمیخواید بریم؟ بعدم ما توی رادیو هم یه مقدار مشکلاتی داریم، میخواید بیاد اینها رو عزیز؟ نه دیگه ماشاءالله شما، نه دیگه پشت کامیون 18 چرخ نشستید، همه رو دارید اداره میکنید. آخر کارم میخواید برید حساب رس بشید که حساب همه رو برسید. حساب دار اصلا فایده نداره سعی کنید، این نگاهی که شما دارید اصلا بحران. من نمیدونم چرا شما قبل از ازدواج پدر مادرتون به اونها پیشنهاد این که ازدواج نکنین دادید. حالا بیاد به من بگید نه خراب عزیز، شما اصلا تمام حریم و حدودها رو شکستید، یعنی شما هیچ حد تو خونه همه میری، تو میای، تو کلید خونه همه رو داری تو.
نه واقعا فقط خونه مامانمه، یعنی کار کسی من واقعا کاری نمیکنم، فقط زندگی خودم
رو
بنظرم کاری به کسی
نرسن. برادر خواهرم است و مادرم است و به پدرم گفتم یه بار ایران و یا حرفاتون درسته. شما می‌خواستید به کی مثلا می‌خواستید به همسایه‌ها گوش بدید؟ نمی‌شه که باورتون شد فرماندار شدید. حالا نفهمیدم. حالا من بگید اون مردم اون وسط ساندویچ شده، شما هم که از اون مرد دیگه قورتش دادید. خب
نه آقای دکتر اینجوری هم نیست، ماشاءالله همسر من خیلی
چرا رابطه جنسیتون خرابه؟ اون چه اشکال داره؟
راستش نمیدونم، خیلی خیلی بد شده بود، یعنی یه جورایی احساس میکردم که نمیدونم، با اینکه خیلی همدیگر رو دوست داریم، چون ما با همدیگر مدت 7 سال دوست بودیم و بعد از این 7 سال تصمیم گرفتیم که با هم موف کنیم. زمانی که با هم موف کردیم یکم خیلی میگم حالا به خاطر مسئولیت های زیاد زندگی و به خاطر حالا فشار کاری و تمام اینها، مخصوصا وقتی هم که بابا اومده کم فشار اون هم بودش، مشکلاتی کم بیشتر شد، نمیدونم فکر میکنم به خاطر این بود، ولی خب من و شوهرم همیشه واقعا سعی کردیم که در رابطه با هم دیگه خیلی چیزا رو سکریفایز بکنیم و که رابطه خوبی با هم دیگه داشته باشیم.
مثلا شما میدونید همیشه در یه چیزایی سر هم میکنید، من و شوهرم کوشش کردیم که یه چیزایی رو سکریفایز کنیم که رابطه خوبی با هم داشته باشیم. هم شد حرف من باید دستمو ببرم، اونم باید پاشو ببره تا ما رابطه خوبی با هم داشته باشیم. یعنی چی عزیز؟ شما من اصلا یه چیزای عجیب و غریبی رو سرهم میکنی قربونه. شما به من قرار شد به ازتون سوال کردم چرا رابطه جنسیتون بده، کی نمیخواد چرا نمیخواد؟
بیشتر از طرف من.
شما چرا نمیخواید مردی را که دوست دارید و او هم شما رو خیلی دوست داره باشه هم خوابه بشه؟
نمیدونم، به خاطر اینکه شاید
میخواید من از
فکری دارم یعنی نمیتونستم اصلا، یعنی هر وقت که
چه کار باید میکرم مثلا شما باید مثلا برای 500 نفر غذا نمیتونستم یعنی چی؟ یه مرد و زنی هم دیگر دوست دارن، زن شوهر هم خونه خواب هستن تو رخت خواب، نمیتونستم یعنی چی؟
نمیدونم، با یه چیزی بود که اصلا منو استاپ میکرد.
چه چیزی بود که شما رو استاپ میکرد؟
اصلا دوست من دلم نمیخواست، یعنی بعضی وقتا بود که اصلا واقعا پس میزدم، نمیتونستم. دلیلش هم خودم نمیدونم، میگم خیلی دوست دارم بدونم ولی واقعا دلیلش رو خودم هم نمیدونم.
خب ایشون رو که شما مدعی هستی دوست داری؟
بله خیلی زیاد.
خب آدم یه کسی رو خیلی زیاد دوست داره، حالا موقعی که دوست بودید همسرشه، او میاد میخواد با شب هیچ کار دیگه هم ندارن رابطه جنسی داشته باشه، من نتونم؟
خیلی درگیری فکری ماخه زیاده، من وقتی درگیری فکری دارم فکرم خیلی مشغوله، نمیتونم.
درگیری چه درگیری فکریتون چی عزیز؟
ببینید میگم من خیلی حالت عصبانیت و انگل دارم، من اینکه پدرم هم وسواس خیلی شدیدی دارن، یعنی این همیشه مشکل رو داشتن خیلی، یعنی وسواسشون خیلی زیاد از حد، فکر می‌کنم یه حالت مثلا بیماری وسواس باشه و من همیشه خیلی دلم می‌خواسته بدونم واقعا یه سری مسائل من احساس می‌کنم که همیشه دلم نمی‌خواسته این مشکل داشته باشم ولی واقعا فکر می‌کنم که دارم، حالا کم یا کم و زیاد ولی همچین مشکلی رو دارم و اینکه به خاطر یه سری مشکلاتی که تو رابطه با اطرافیانمون به وجود اومد، میگم من یه سری ناراحتی‌های و عصبانیت‌هایی دارم توی ذهن خودم که هیچ وقت باهاشون نمیتونم، یعنی همیشه سعی میکنم که جلوی خودم رو بگیرم از اینکه بخوام با کسی مشکلم رو حل بکنم، همیشه سعی میکنم بریزم تو خودم و اینکه میگم نمیتونم با مشکلات یه جوری مقابله بکنم، سعی میکنم اگر که کسی ناراحتم میکنه و به شخصیت و حرمت من یعنی پاشو زیاد از حد دراز میکنه به قول معروف، من سعی میکنم از زندگیم کاتش بکنم. و
شما که با این حساب کسی دور برتون نیست که راجوش فکر بکن؟ چه اصلا هیچی عزیز، یعنی شما بسیار بسیار حالتون بده، یعنی رابطه شما با همه رابطه بیمارگون است، با مادر، با پدر، با خواهر و با همسر، این اصلا رابطه سالمی نیست عزیز، یعنی یه چیزاییست که و چون بلدید این حرفا رو سرهم کنید به حساب خودتون هم موضوع رو میدونید هم میدونید چیکار بکنید، ولی اقلا 6-7 دفعه در مقابل سوالای عادی من نمیگید نمیدونم، گویی من باید از یکی دیگه بپرسم، مثلا من به شما میگم گرسنه‌ات، میگی خب از همسایه بپرس به من گرسنه‌ام یا نیست، یعنی در این حد شما حرکت میکنید، یعنی اینقدر نفی خودتونه و بعدم علتش هست که چون کنترل خودتون کاملا از دستتون خارجی، میخواید همه دیگران رو کنترل کنید، مثلا ماشینی که ترمزش بریده داد میزنه مردم بدید کنار من ترمز ندارم، بنابراین میخواید همه رو کنترل کنه چون خودش ترمز نداره و کاملا به هم ریخته اید عزیز، یعنی و این جا به جایی رشته تونم همه ناشی از نارضایتی است، شما هر جا برید ناراحتید و ناراضی، خشمگین، طلبکار، ناراضی، مثلا شما نمونه برجسته این سه تا صفت به هم چسبید، خشمگینید، طلبکارید و ناراضی و این کار دستونه، یه ذره فکر کنید ببینید چجوری میخواید با این موضوع برخورد کنید و از این حرفای معمولی تکراری که به خودتون دیگران میزنید لطفا دست بردارید، یه مقداری ببینید چه خبره. حرفی که میخوام بهتون بزنم این است که شما به یه چیزایی معتاد میشید از جمله همسرتون، ولی رابطه دوستی بین شما نیست، روی خط باشید بذارید با هم صحبت ادامه بدیم، میخوام یعنی ضربه رو بهتون بزنم که بدونید من دنبال یه چیزی بیش از این گفتگوهای سطحی و در روی هستم، لطفا با ما باشید.
موسیقی بیشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. آه پوری جان سالمی؟
چش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
چی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
راز اصالت یک زعفران
در رنگ خوش،
عطر دلپذیر
و کیفیت مرغوب آن است.
با استفاده از اسپری زعفران سرگل صدف، هیچ مقدار از آن را هدر ندهید
و زعفران بیشتری را برای مصارف بعدی خود پسنداز کنید.
اسپری زعفران صدف تهیه شده از زعفران سرگل خالص و آب،
بدون رنگ و مواد افزودنی و مصنوعی
و بدون چربی.
اسپری زعفران صدف، آفریننده طعمی سنتی از یک زعفران اعلای ایرانی است.
هر یک اسپری زعفران صدف تا حدود 98 بار غذای شما را زعفرانی می کند.
پس همین امروز این محصول بی‌نظیر را از فروشگاه مورد علاقه خود تهیه فرمایید و برای انواع غذا، دسر و حتی چای مصرف نمایید.
بله، انتخاب صدف
انتخاب بهترین هاست.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
چین 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 گلچین.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
هلو آقای دکتر.
جانم
بله، داشتم خدمتتون عرض میکردم. الان خیلی رابطمون بهتر شده، ولی فکر میکنم به خاطر اینه که کارم و من کمتر کردم و الان خب فول تایم دارم درس میخونم، ولی همیشه احساس میکنم وقتی یکم استرس و فشار توی زندگی، یعنی همیشه زیاد بوده ولی خب یه مدتی که خیلی زیاد شده بود، فکر میکنم دلیلش به خاطر این بودش که واقعا نمیدونم، یه جوری انگار مثلا بارم که خیلی همسرم رو دوست داشتم و دارم که چشی نداشتم از نظر رابطه جنسی به ایشون و خودم خیلی از این بابت رنج میبردم. همیشه خیلی بر واقعا میگم ایشون هم خیلی داره صبوری هست، ولی میخواستم ببینم با تمام این چیزایی که گفتم.
نه ببینید، بذار من ازتون یه سوال میکنم، لطفا باز به صورت شعارگونه جوابمو ندید. اگر همسرتون الان بیان روی خط و من ازشون خواهش کنم که بدون هیچ گونه نگرانی، بدون هیچ احساس بدی یا خطری یا ضرری، واقعا اون چیزی که در رابطه با شما و در خصوص شما نظر عقیدشون من بگن، ایشون به من توی یکی دو دقیقه چه میگفتن؟ کلن
نظرشون در مورد من
در رابطه تون
ایشون میگفتن که خیلی رابطه عاشقانه و دوستانه با هم دیگه داریم، خیلی راحت با هم دیگه راجع به مسائل صحبت میکنیم و این که شاید بعضی وقتا توی سری مسائل خب درک من کم بوده، ولی خب خیلی به مرور زمان بهتر شده و فکر میکنم مهمترین چیزی که ایشون بهش اشاره بکنن اینه که من خیلی نگران زندگی پدر مادرم هستم و اونجوری که ایشون میخوان من بهشون نمیرسم و همش فکر و ذکرم اینه که تو خونه مامانم و اینا چی میگذره، ولی از نظر این که از نظر رابطه دوستانه و عاشقانه که بینمون هست فکر میکنم واقعا ایشون همیشه تعریف کردم و من شنیدم که خیلی من منو دوست داره و واقعا برای هم دیگه احترام خیلی خاصی قائلیم. ولی میگم خب بالاخره بینمون مشکلاتی بوده، یعنی اینجوری نبود که اصلا با هم دعوا، نه خیلی وقتا بوده که با هم دیگه دعوا کردیم و واقعا من خیلی عصبانی میشتم، ایشون اینجوری نبودن هیچ وقت. من خیلی وقتی عصبانی میشم واقعا کنترل نمیتونم بکنم.
من اگر به ایشون بگم سه تا چیز خوب شما رو من بگن چه خواهم گفت؟
این که آدم خوش قلبم، مهربونم، صادقم، این که آدم خیلی صادق و راستگوییم خیلی برای ایشون واقعا مهمه، که هیچ وقت دروغ بهشون نگفتم.
یعنی واقعا شما فکر میکنید موضوع زندگی شما اینجوریست که من اگه بگم همش عکس اینه چی؟ شما صادق نیستید، شما طلبکاری. روزی که من به جای 5 میگم 8 رو بده، با کسی که خب میگه من 5 تا رو نمیخوام، خب معلومه من اصلا صادق نمیاد. شما کجا رابطه عاشقانه دوستانه چی هم دیگه رو دوست داشتید؟ چی شما رو دوست داشته باشه عزیز؟ قلب صافتون کجاست؟ قلبتون که به ایشون نمیرسید، قلبتون که به ایشون محبت نمیکنید، قلبی که برای ایشون وقت ندارید، قلبی که تو کار دیگه هم دخالت میکنید، قلبی که خشمگینید، قلبی که عصبانی، چی دارید میکنید عزیز؟ یعنی به نظر من اصلا شما یه خودفریبی وحشتناک داری، اصلا درست موضوع عکس اینه. و ایشون که مونده به نظر من اشکال روانیش نمیدونم چیه، ایشون که همچی رابطه برای چی مونده؟ بعد از صحبت از محبت و عشق شما رجوع کدوم محبت، کدوم دوستی، کدوم مواظبت، مراقبت، دلسوزی؟ ایشون بچه وسط اونجا ساندویچ شده، درب و داغون شده، یه خبرایی هست که چه هست نمیدونن. و بعدم چرا تو این دام افتادی؟ ببینید عزیز، آخه شما در شما کدام مهربونیه؟ شما چی هم دیگر رو دوست دارید؟ نگاه متفاوت. شما درگیر یه نوع فعالیت هایی در زندگی خانواده، ارتباط با مادر، با خواهر، با پدر، عصبانی، طلبکار، بی‌اعتنا، به قول خودتون پس زدن ایشون حتی از نظر تمایلات جنسی. بعد ایشون فرضش بگیره که شما زن مهربونی هستید، بعد خشمگین، بعد طلبکار، بعد ناراضی. یا ایشون آدم بی حس بی احساسیه، یا ایشون آدم بسیار پنهانکاریه.
نه اصلا اینجوری نیست
که شما میگین.
واقعا
عزیزم، این اون مرد برای چی تو این زندگی مونده؟ چی این زندگی براش داره؟ به من بگید او اگر بود به من میگفت من از چی به دست میارم تو این زندگی از صبح تا شب؟ تا جدا هست جدایی. وقتی میگید که شما فکر خواهر و مادر و بقیه چیزا و مسائل و بعدم بدرفتاریتون و بعدم پس دادنتون و بعدم به قول خودتون عزیز اینقدر گیر و گرفتار افکارتون هستید که اصلا هیچ کشش و تمایلی به هیچی نداری. شما از زندگیتون لذت نمیبری، شما اصلا خوشحال نیستی، شما خشمگینی، شما غمگینی. معلومه اون چی به دست میاد جان؟
خیلی رابطمون الان بهتر شده به خاطر اینکه یکم خب میگم سعی کردم واقعا فقط زندگی خودم فکر بکنم و کاری نداشته باشم که ناراحتی مادر و یا خواهرم چی هستش. برای همین واقعا سعی کردم خیلی به زندگی خودم برسم به خاطر اینکه زندگیمو خیلی دوست دارم و همسرمو دوست دارم و واقعا من و همسرم با هم دیگه یه جورایی بزرگ شدیم، بخاطر اینکه از سن کم با هم دیگه دوست بودیم و با هم دیگه به همه چیز رسیدیم تو زندگی. فکر میکنم اینجوری که شما میگید نیست واقعا.
به چه چیزهای شما به همه چیز رسیدید؟ چه چیزی؟ شما درس خونید که مجبور بل کنید به جای دیگه؟ به همه چیز چی رسیدید عزیز؟
نه خب تو زندگی با هم دیگه تلاش کردیم، همین که در کنار هم دیگه بودیم و با هم دیگه رو پوش
کردیم. من اصلا نمیگم تلاش نکرد، تلاش کردید، ولی شما بعد از در 28 سالگی به این رسیدید که رشته‌ای که خوندید بیخود.
بله متاسفانه یکی از چیزهایی هستش که خب من خیلی بابتش ناراحتم.
نه آخه شما به همه چیز رسیدی، نمیخوام بگم نه یه درآمدی دارید نه یه مدرکی، به چه چیز دنیا زن و مرد دنیا امروز میرسن؟ عشقی هم که نیست، رابطه جنسی هم که خراب است، فکرم از خانوادت برم که ناراحتی و ناراحت.
نه چرا، عشق که واقعا بینمون هست.
اوکی.
یعنی اونجوری نیست، اگر که واقعا علاقه در میون نبود خب با هم زندگی نمی کردیم.
آخه عزیز آدم ها به دو دلیل به هم میچسبن، یکی محبت، یکی وحشته. شما توان جدایی رو ندارید، ایشون هم به یه دلیلی نداره. اگر اصلا اینجوریه، برای به نظر من ایشون یک کس دیگه است. به من اگر ممکنه، ای دلتون به من بگید دو دفعه که دعوا کردید در گذشته هر وقت بوده راجع به چی بوده؟
خب دعوا که زیاد نبوده، همیشه راجع به یه سری چیزایی بوده که من خیلی راجبش حساس شده بودم.
هرچی من نمونه شو میخوام،
واقعا الان خاطرم نیست براتون بخوام تعریف بکنم. ولی خیلی میگم مسائل واقعا، یعنی مشکلات زندگیمون اونقدر گنده نیست، ولی خب میگم یکی از چیزایی که خیلی ایشون ناراحت هستن همینه که من شده نتونستم مثلا تصمیم درستی در مورد رشته تحصیلیم بگیرم، ولی خب الانم واقعا خیلی ساپورتیو هستن در این باره، یعنی خودشون منو خیلی پوش کردن که من اگر استرس دارم و خب دوست ندارم اون کارا دیگه انجام بدم میتونم این کارو بکنم.
شما تو چه جور جایی کار میکردی؟
من معلمه یه مدرسه بودم.
معلم کلاس چی؟
اینفانتن
پری اسکول. مؤسسه خصوصی بود؟
بله.
آیا اونا دلشون میخواست شما اونجا بمونید یا با هم اختلاف پیدا کرد؟
نه کار آخری که داشتم خیلی دوست داشتن که من اونجا بمونم و اینکه میگم من خیلی رابطه خوب با بچه‌ها داشتم، خیلی دوست داشتم، همیشه خیلی بچه‌ها رو خیلی دوست دارم.
آخه عزیز من خیلی رابطه خوبی داشتم، بچه‌ها رو دوست دارم، بعد میگه از استرس از پا در اومدم.
بله
خب آخه من تکلیفم روشن، من اینقدر مهمونا رو دوست داشتم که وقتی یعنی اونجا بودن از شدت ناراحتی بالا آوردم. آخه من چی رو قبول کنم قربونت؟ آخه شما چرا اینقدر دو دنیای غیر واقعی هستی؟ من برگردم میگم بچه‌ها دوست داشتم، اونا من دوست داشتن، محیط بعد من استرس داشتم، از اونجا مجبور شدم بیام بیرون چون دیگه نمیتونستم تحمل کنم. من کدومو باور کنم؟
خب یعنی بعد یه مدتی واقعا دیگه دلم نمیخواست با بچه‌ها کار کنم، احساس میکردم که دیگه اصلا نمیتونم، دلم نمیخواد.
چی دلتون نمیخواد؟ چه اشکالی؟
دلم نمیخواست، یعنی اذیت میشدم از استرسی که به هم وارد میشد، واقعا دیگه دوست نداشتم.
چه استرسی؟ چرا استرس عزیز؟ یعنی چه فشاری روی شما بود که بچه یه سال دست شماست؟
خب خیلی مسئولیت سنگینی بود و من واقعا فهمی کردم که دیگه نمیتونم اون کار رو انجام بدم، یعنی اذیت میشدم از نمیدونم، شاید توی اون شرایطی که بودم شرایط بودی زیاد خوبی نبودش و واقعا خسته شده بودم از کاری که میکردم، دلم خواست حداقل از نظر کاری استرس نداشته باشم.
شما تو خانواده پدری و مادری بیماری روانی چی داشتید عزیز؟ میکنی چی میدونی؟
چیز خاصی من نمیدونم، فکر
نمی‌کنم چیزی داشته باشی. نه یه ذره فکر کنی، پسر عموی، دختر خاله، پسر دایی، هیچ وقت افسردگی سنگینی که آدم ها تو خونه بیافتن داشتی؟
نه.
هیچ وقت وسواس سخت و سنگینی تو هیچ کس بوده؟
میگم پدرم خیلی آدم وسواسیه.
به من بگید غیر از پدر عمو پسر عمه؟
نه تا جایی که من میدونم نه.
فقط پدر؟ اونم چون بله. شما قبلا گفتی، یعنی تو فامیل محترم پدر شما که 50 نفرن فقط پدر شما مریضه؟
تا جایی که من میدونم بله، پدرم فقط این مشکل وسواس رو دارن.
چطور شما هیچ، ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
یک خواهر و دو تا برادر.
اون سه تا سالمن؟ نه عزیزم، نه. شما دنیا رو در ذهنت میسازی قربونت. شما من میترسم بیفتی، من نگران افتادن بد شما، میترسم یه دیپریشن وحشتناک بندازد، حتی خطر جدیتر از اینا هست. شما کاملا ارتباط با واقعیت از دست دادی. گزارش ها فقط یه گزارش هاییست که آدم میخواد بده، مثل آدم هایی که به هم میرسن اصلا ازم خوششون نمیاد، میان خوشحالم از دیدار، خوشوقت، دروغ تمام. شما من دروغ نمیگید ها، اصلا فکر نکنین میگم به هیچ وقت. شما جهان رو باید اینجوری ببینید تا بتونید یه جوری خودتون رو گول بزنید.
بله
عزیزم، اصلا هیچ، عزیز من هیچی دو اینجوری نیست، هیچی. نه کار شما کار بوده که شما دوست داشتید و بچه ها رو دوست داشتید، اونا شما رو دوست داشتن، نه همسرتون این رابطه دوستانه وجود داره.
یعنی من خودم رو دارم گول میزنم؟
کاملا عزیزم. و ایشون هم، ایشون که اونجا نیستن هستن؟
میشه نه ایشون اینجا نیستن الان، ولی چطور ممکنه که توی 7 سال 8 سال رابطه بسیار خوبی که مثلا حالا به هر حال توی هر رابطه سختی هست و مشکلات هست، ولی چطور ممکنه که من توی 7 سال خودم رو گول زده باشم؟
نه همطور که الان دارید میزنید عزیز، ماجرای گول زدن که اشکالی نداره. من میگم رابطه هم خوبه، من میگم با بچه ها خوبه، من میگم که همسرم رو دوست دارم، اونم منو دوست داره، ولی او تمایل جنسی داره، من پس میزنم. آخه عزیز
خب شما فکر نمی کنید که این به خاطر اینه که من خیلی استرس دارم؟
خب من چه استرس داری؟ شما همسر خوبی دارید، شغل خوبی هم دارید، استرس از کجا میاد؟
به خاطر
اینکه
فوق العاده آدم حساسی هستم.
یعنی چی حساسی؟ یعنی چی حساسه؟ حساسه من اگر درخت ها تکون بخورن؟
نه یعنی این که مثلا اگر نه به اون شدت، اما مثلا اگر که واقعا